سلام جناب آقای دکتر قیامتی، پنجمین جلسه است که خدمتون هستیم. شما سخنرانی مبسوطی داشتین در ارتباط با مصائب فردوسی، در ارتباط با نگارش شاهنامه و ماجراهایی که به او گذشت. در این مورد صحبت بفرمایید.
دشواری هایی که فردوسی در راه سرودن شاهنامه داشت بسیار ویژه بود، چرا که این دشواری ها رو میدونست، مشکلات راه رو میدونست. فردوسی دیده بود که هر کس که از ایران و ایرانی و از اسطوره ها و روایت های ایرانی سخن بگه با او چگونه برخورد خواهد شد. نامهربانی ها و بیمهری ها و ستیز با فرهنگ ایران و ایرانی رو به جان دریافته بود و با این وجود آگاهانه پای در این راه گذاشته بود فردوسی. فردوسی دیده بود که با ابو منصور عبدالرزاق طوسی، بنیانگذار شاهنامه های ایرانی، چه کرده بودند. در غذای او زهر ریخته بودند و او رو کشتند. فردوسی دیده بود که با امیرک منصور ایران دوست چه کردن؟ فردوسی دیده بود که امیرک منصور رو به تیغ ناحق تکفیر ایران ستیزان از میان برده بودن. نزو زنده بینم نه مرده نشان، به دشت نهنگان مردم کشان. و فردوسی دیده بود که با ابن مقفع چه کرده بودند. او رو در تنور سوزاندن چون از ایران و ایرانی سخن گفته بود. فردوسی دیده بود با زکریای رازی چه کردند، با اهل دانش چه کردند. فردوسی دیده بود که با خاندان برامکه و سهل و نوبختی چه کردند. فردوسی دیده بود که هیچ نشانی از شاهنامه ابوالمعید بلخی باقی نمانده بود چون از ایران گفته بود. هیچ نشانی از شاهنامه ابو علی بلخی هم باقی نمانده بود. هیچ نشانی از آفرین نامه ابو شکور بلخی هم باقی نمانده بود. هر کس از ایران ایرانی سخن می گفت جانش در خطر بود. فردوسی اینها رو به جان دیده بود و جان خودش رو در طبق اخلاص گذاشته بود در راه ایران و برای ایران تمام وجود خودش رو نثار کرد. فردوسی 30 سال فقط صرف سرودن شاهنامه کرد و بالغ بر 30 سال دیگر رو صرف ویرایش و یا گردآوری منابع شاهنامه کرده بود. یعنی همه عمرش رو در راه شاهنامه و در راه ایران فدا کرده بود. حتی همه هم و غم فردوسی هم برای ایران ایرانی بود. حتی زمانی که بیمار هم میشه بسیاری بهش نهیب میزنن که مواظب خودش باشه، اما براش مهم نیست، مرگ مهم نیست. این مهمه که مبادا مرگ باعث بشه تا نامه شهریاران ایران ناتمام بمانه، نامه فر و شکوه ایران ناتمام بمانه. به همین خاطر از خدای خودش آگاهانه نیایش میکنه و میخواد که عمری بده تا این نامه شهریاران به پایان برسه. همی خواهم از کردگار جهان که نیرو دهد آشکار و نهان، که با زیر دستان مدارا کنیم، ز خاک سیه مشک سارا کنیم. همی خواهم از دادگر یک خدای که چندان بمانم به گیتی به پای، که این نامه شهریاران پیش به پیوندم از خوب گفتار خیش. درد فردوسی و اندوه بزرگ او این است که این نامه شهریاران ناتمام بمانه. فردوسی آگاهه که اگر از زبان فارسی، اگر از اسطوره های ایرانی سخن بگه به سرنوشت بسیار دقیقی چه کردن. با دقیقی غلامش رو اجیر کردن و دقیقی رو هم کشتن. اما فردوسی تنها کاری که کرد این بود که بزرگترین کار هم بود که گشتاسنامه دقیقی رو در شاهنامه خودش، در دل شاهنامه حفظ کرد. یک تن فردوسی به اندازه هر فرمان روا و هر شهریار و هر پهلوانی در تدوین هویت ملی ایران نقش داشت و اجازه نداد تا ایران ایرانی پایمال باشه، ستاره بخت ایرانی نابود بشه. اصلا شاهنامه درون بیقرار یک و اندوهناک یک دهقانزاده نجیب ایرانی است که نمیتونه فروکاستن ستاره بخت ایرانی و آزادی و آزادگی رو نظارگر باشه و خاموش بنشینه. و همین خاطر فردوسی هم مصائب و مشکلات و دشواری های این راه رو میدونست و هم آگاهانه پای در راهی گذاشته بود تا این اعتلاء و این سرفرازی فرهنگ ایران زمین رو فریاد بکنه.
جناب آقای دکتر قیامتی، از هویت میخوام صحبت کنیم. هویت ملی در یک جامعه چگونه میتونه وجود داشته باشه و چه رابطه بین میراث فرهنگی و هویت ملی هست؟
خب هویت ملی هر کشور اصلا چیستی و با بنیاد هر کشوری، هر ملتی با هویت ملی شکل میگیره، اینکه شاخصه های هویت ملی چیست، خب یه مقدار مورد اختلاف هست، اما مسلما برای هویت ملی ما خیلی مرزها روشنه، خیلی مشخصه، به خاطر اینکه این فرهنگ مشترک و این فرهنگ ویژه دیگه در محدوده مرزهای جغرافیایی امروز ما خلاصه نمیشه و خوشبختانه ما همچنان رگه های این فرهنگ رو میتونیم از سمرقند و بخارا و خارزم و خیوه و تاشکند ببینیم تا بلخ و تا غزنه، تا کابل، تا هرات، تا مرو، تا قفقاز، اوستیای جنوبی، کردستان و بسیاری از حتی در سوریه شما میتونید رگه های این فرهنگ رو و این نشان فرهنگی و هویت ملی رو کاملا آشکار ببینیم. خب چه چیزهایی هویت ملی ما رو میسازه؟ قطعا اسطوره، تاریخ، فرهنگ، تمدن، ادبیات، هنر، میراث فرهنگی، ادبیات فولکلور و شفاهی مردم، زبان، همه اینها میتونن تاریخ ساز باشن و هویت ملی یک کشور رو بسازن. رگه های هویت ملی و میهنی که در ایران وجود داره شاید بتونیم بگیم از پررنگ ترین و ژرف ترین نوع هویت های مناطق دنیا هست. شما شاید در نقطه دیگری به اندازه اقلیم ایران فرهنگی، یعنی همون از سمرقند و سینکیان گرفته تا سوریه تا قفقاز، نتونید نشانه هایی به این عمق و ژرف ها رو پیدا بکنید که فرهنگ ما هست، چه در میراث فرهنگی، چه در آیین ها مثل نوروز. شما خود جایگاه نوروز، من باورم اینه که هر جا که نوروزه، هر جا که مهرگان و صده است، آنجا ایران است، اوزه ایران فرهنگی و ایران بزرگ. به همین رویه که هر جا که شاهنامه است، شما کافیست که جایگاه شاهنامه رو و اقلیم شاهنامه رو بسنجیم، ببینیم شاهنامه در کجاها روایی داره، نامهای شاهنامه در کجاست، در ترکیه، در سوریه، در قفقاز، در آسیای مرکزی، در همه این نام، در شبه قاره هند نامهای شاهنامه، این نام رستم رو ببینیم در کجاست، نام سهراب و سیاوش، نام تهمینه و منیژه و گردآفرید رو ببینیم در کجاها روایی داره، همانجا ایرانه. ببینیم نامهای آیینهای جشن مهرگان، جشن صده، آتش افروزی هایی که در جشن ها وجود داره، همونجا ایرانه. ببینیم زبان فارسی رو وقتی در سنگ قبرهای اندونزی هم زبان فارسی رو میتونیم ببینیم، در کتیبه های مالزی هم میتونیم ببینیم، این نشون دهنده اینه که این فرهنگ تا کجا پای برده و وقتی که در شهر سمرقند پای میگذاریم این نشانه های هویت ملی کاملا هویداست. شما کجایی از آثار فرهنگی و میراث فرهنگی، از ریگستان سمرقند رو، از میدان های مهم و معتبر سمرقند و بخارا رو بگیرید تا هرات رو و همه شهرهای این اقلیم رو، نشانه های این فرهنگ رو کامل میتونید ببینید. آثار فرهنگی، نامداران و چهره های مشترک، شما ابن سینا رو، شما زکریای رازی رو، شما فارابی رو، شما فردوسی رو، حافظ رو، خیام رو، مولانا رو در این پهنه جغرافیایی و در این اقلیم باشندگی میتونید ببینید. حالا اسطوره ها و تاریخ هم که خب این هویت رو کاملا بنیانگذاری کردن و شکل دادن و به همین رویه که میتونیم بگیم به ویژه هویت ملی ما با مواریث فرهنگی ما یک پیوند ناگسستنی و ویژه داره. امروز وقتی ما پای میذاریم به خوجند، میریم به تاجیکستان، اون آثار باستانی، آرامگاه رودکی، این پیوند هویت ملی ما رو کاملا آشکار میکنه. وقتی که ما در همین ایران جغرافیایی کنونی هم وقتی که پای میگذاریم در شهری مانند همدان، آرامگاه های بابا طاهر و ابن سینا میتونه به فرزند من خراسانی هم این پیوستگی رو و حریم ایران رو مشخص بکنه. وقتی پای به اقلیم دلنگیز شیراز میگذاریم، شکوه تخت جمشید میتونه واژه به واژه کلام ما رو و به واقع سلول به سلول وجود ما رو به حرکت در بیاره. وقتی به پاسارگاد شکوهمند گام میگذاریم، روایت های اسطوره و تاریخ ما در هم میآمیزند و شکوه فرهنگ ایرانی به اوج میرسند. به شیراز وارد میشیم، وقتی که آرامگاه حافظ و سعدی رو میبینیم میتونه این تلالو و درخشندگی رو، به نیشابور، خیام، به هر گوشه ای از ایران، خب خوشبختانه نقطه‌ای نیست از ایران که پای بگذاریم و نشان فرهنگ شکوهمند ایران و ایرانی رو و میراث فرهنگی اون رو و کهن بودن اون رو نبینیم. از این رویه که میراث فرهنگی به واقع بزرگترین شاخص، یکی از بزرگترین شاخصهای هویت ملی ماست.
جناب آقای دکتر، صحبت از هویت ملی که میشه بحث زبان پیش میاد و اکثرا ما روی زبان فارسی خودمون حساسیم، روی ایرانی بودن خودمون حساسیم. در این مورد صحبت کنیم. بعد شما مقاله در ارتباط با زبان فارسی و جهانی شدن داشتین، در اون موردم صحبت کنیم.
خدمت شما عرض کنم که هویت ملی و زبان فارسی به هم قطعا پیوستند، اما هویت ملی تنها زبان فارسی نیست و هویت ملی ما حتما میتونه گونه های زبانی دیگر رو هم داشته باشه. اما نقطه اتصال، نقطه پیوند، عمود و خیمه و میتونیم بگیم که رکن اصلی زبان فارسی است. در هویت ایرانی بدون زبان فارسی قطعا رنگی پیدا نمیکنه و این البته در تقابل با زبانهای بومی، زبانهای قومی نیست، ولی نکته اینه که اگر زبان فارسی نمی بود هیچ نشانی از زبانهای و گویشهای قومی هم نداشتیم دیگه، ما نشانی از زبانهای دیگر نبود. اینه که زبان پارسی به عنوان مادر حافظ و پاسبان اون زبانهای دیگر هم شده و همین رویه که ما نمیتونیم قومی به نام فارس نداریم که بگوییم قوم فارس داریم در مقابل مثلا قوم کرد داریم، قوم نمیدونم این، چون این تقابلی نیست. ایران رنگین کمانی است از همه ی هم هویت ایرانی مشترکه و زبان فارسی محور مشترک همه این قوم. این زبان فارسی زبان آذربایجانی هم هست، زبان کردستان هم هست، زبان ترکمنها هم هست، زبان بلوچا هم هست، زبان گیلکا هم هست، زبان همه زبان خوزستانی ها هم هست. این زبان، زبان فارسی در پویایی زبان های دیگر نقش اصلی رو داشته و همچنین در ماندگاری اونها. به همین رویه که ما میتونیم بگیم که ما، گفتم که قومی به نام فارس نداریم و نمیتونیم بگیم، ولی همه فارس هم هستن، همه این اقوام هم میتونن قوم فارس باشن و به زبان فارسی سخن بگوین. این نکته بیبدیلی که دی تلاش کردن که زبان فارسی رو در مقابل زبانهای دیگر قومی ما قرار بدن، تلاش نافرجامی بوده و هست و مگر ما نمیدانیم که چقدر شاعران دیگر قومیت‌های ما، شاعران آذری زبان چقدر نقش داشتن در پایندگی زبان فارسی؟ مگر قطران تبریزی، مگر فلکی شروانی، خاقانی، نظامی گنجوی و بسیاری دیگر از شاعران خطه آذربایجان در به واقع گسترش و اعتلاء زبان فارسی نقش مهمی نداشتن؟ بله، در مورد زبان فارسی و جهانی شدن، ببینید الان ما خب یک وضعیت ویژه و خاصی داریم. بحث جهانی شدنی که امروزه بسیاری هم بر اون تب میدمند، بر این که ما اجازه بدهیم زبان فارسی و هر زبانی با تمام دنیا اشتراکات خودش رو بگیره، پیوند بگیره، داد و ستد داشته باشه و درهای زبانی رو باز بگذاریم، دنیا در حال جهانی شدنه، کاری نداشته باشیم که قرار باشه واژه ها رو حتما وسواس داشته باشیم که واژه های فارسی بگذاریم. زبان رو اگر جزیره ای بکنیم که دورش حصار بکشیم، این زبان مشکل پیدا میکنه و به مشکل برخواهد خورد. من باورم اینه که حتما زبان ها با هم داد و ستد دارن و در طول تاریخ با هم رفت آمد داشتن و واژه هایی دادن، واژه هایی گرفتن، در این هیچ گمانی نیست. اما نکته ای که بسیار بهش باید اهمیت قائل شد اینه که اگر این درهای جهانی شدن زبان باز باشه و به هم به شدت تکنولوژی و فناوری که جهان داره حرکت میکنه به همون نسبت هم زبان فارسی تحت تاثیر هر زبانی تحت تاثیر قرار بگیره، دیگه ماهیت زبان در خطر خواهد شد. دیگه ما نمیتوانیم تضمین بدهیم که برای 100 سال آینده، 200-300 سال آینده ماندگاری زبان فارسی حفظ بشه، واژه های زبان فارسی حفظ بشه. این جهانی شدن ما رو نباید به اون سمت ببره که همه چی بلعیده بشه به واقع در کام زبان مشترک. خب امروز زبان انگلیسی به ویژه داره زبان مشترک در این حالی که یک باشنده زبان فارسی و یک ایرانی باید زبان حالا بین المللی رو، زبان انگلیسی رو بیاموزه، اما در این حال به داشته های زبانی خودش کاملا آگاه باشه، آشنا باشه و به لحاظ علمی هم تخصص لازم رو، حداقلی رو داشته باشه برای کاربرد این زبان. به همین رویه که ما باید در پیرایش و در ماندگاری زبان پارسی بسیار بکوشیم، مراقب باشیم و حالا برخی سرنویسی یا سرگویی و نابگویی واژه های فارسی رو و زبان فارسی رو خیلی نمیپسندن، اما من قطعا میپسندم، چرا که نیاز داریم. ما آخه زبان ما از چند سو در به نوعی در خطره. یک سو واژه های عربی، خب برخی با توجه به آمیختگی که زبان فارسی با زبان عربی داره و که زبان دینی ما هست، به همین خاطر که خب برخی تلاش میکنن به جای هر اصطلاح فارسی واژه فارسی حتما معادله و برابر عربیش رو بیارن. خب اینه که واژه های فارسی در خطر قرار میگیرن و نه تنها واژه نیست، عبارت های نمیدونم به جایی که ما بنابراین به این زیبایی رو داریم علاهازا و لحاظا ساخته میشه، نمیدونم علا ای حالن، من حیث المجموع، کن لم یکن، واژه ها و عبارات اینچنینی ساخته میشه و کاملا ورد زبان ایرانی ها میشه و شده. به همین رویه که برخی تلاش میکنن که خب این واژه های عربی رو زیاد بکنن. خب حالا برخی هم رنگ دینی بهش دادن، در حالی که خب هیچ ارتباطی نداره، بحث دینی با بحث زبانی کاملا دو مقوله جدا هستن. ما میتونیم باورهای دینی خودمون رو داشته باشیم، در حالی که خب با زبان ملی و با زبان فارسی و با زبان خودمون اون باورها رو بیان بکنیم. حالا جدای از این که یک سری عبادت ها و یک سری مناسک هست که حتما باید با همون زبان به واقع دینی انجام بشه، اون بحثش جداست، اما در خیلی موارد دیگه نیازی نیست که ما این عبارت ها و این واژه ها رو حتما با همون شکل عربی شده خودش به کار بریم. آنچه که همون ابتدا نیاکان ما انجام دادن دیگه، برای صوم بلافاصله واژه روزه رو به واقع پدید آوردن، یا برای صلات نماز رو که از قبل هم داشتن و ایرانی حالا در برپای نماز در پیش از اسلام هم خوب بود. به همین خاطر بسیاری از واژه ها شکل گرفت. یک گروه دیگری که به نحوی میتونیم بگیم زبان رو تحت تاثیر قرار میدن، به ویژه جوانهای امروزی هستند که تحت تاثیر فرهنگ غربی هستند. گمان میکنن که هر چقدر که واژه های غربی و به ویژه انگلیسی رو بیشتر به کار ببرن، حتما انسانهای بروزتر و آپدیت تری یا پیشرفته تری هستند و همین رویه که تلاش میکنن که این واژه ها رو، مثل همین واژه آپدیتی که من به کار بردم که بروزتر شدنه، این واژه ها کاربرد این واژه ها رو نشانه پیشرفت فرهنگی میدونن و نمونه هاش هم میبینیم. میریم در یه قهوه خانه ای میبینیم که انواع و اقسام و همون امروز بهش کافی شاپ میگن. خب این واژه هاست که زبان ما رو تحت تاثیر خودش قرار میده. نمیدونم یه کوچکترین دیون منوی که آورده بودن به گفته خودشون، در از سیاهه باید بگوییم، اون سیاهه ای که آورده بودن انواع و اقسام واژه ها رو عوض کرده بودن، انواع و اقسام خوراکی ها و آب میوه ها رو عوض کرده بودن، هر کدوم یه جز گذاشته بودن و به همین شکل همه رو تحت تاثیر خودشون قرار داده بودن که این نامش عوض شده و تلاش میکنن. خب در فناوری و تکنولوژی هم به همین صورته، یعنی جوان امروزی ما با پیشرفتی که تکنولوژی و فناوری داره تلاش میکنه هی واژه ها رو جایگزین بکنه، به ویژه واژه هایی چون واژه های انگلیسی که در عرصه فضای مجازی و با گفته خودشون سوشال میدیا ارتباط میگیره، پیوند میگیره، اینها رو تلاش میکنن که این واژه ها رو با واژه های فارسی مثل سرچ کردن، مثل ات کردن، مثل پیچ کردن هی به کار ببرن و این برای آینده زبان فارسی بسیار بسیار سخت و دشوار خواهد بود و دیگه شاید ماهیت زبان فارسی رو در خطر قرار بده.
آقای دکتر، از این کلمه اقلیت میخوام صحبت کنیم، بفرمایید.
خب قطعا یکی از واژه‌های بسیار بسیار ناپسندی که این روزها ما میبینیم بعضی جاها، بعضی خوشبختانه امروز مردم تا حدودی آشنا شدن، روشن شدن، اما برخی ها به کار میبرن واژه اقلیته، اقلیت نمیدونم دینی، مذهبی، اقلیت قومی و بسیاری از جاهای دیگه که به کار میبریم. من این واژه رو به هیچ روی مناسب نمیبینم. رنگین کمان فرهنگ ها، رنگین کمان دین ها و مذاهب، قومیت ها در ایران زمین هست و هیچ کدام اقلیت و هیچ کدام هم اکثریت نیستن، همه در کنار همن. شاخصه های هویتی ما این رو برای ما کاملا مشخص و تبیین کرده که ما هیچ قومیتی رو، هیچ تباری رو و هیچ دین و مذهبی رو دیگه اقلیت به حساب نیاریم و خوشبختانه ایران رنگ خودش رو در فرهنگش مشخص کرده، مرزها رو هم در فرهنگ خودش مشخص کرده. وقتی که در این فرهنگ آمده کفر و ایمان نیست، آنجایی که او زان که او مغز است وین دو رنگ و پوست، دیگه چیزی به نام اقلیت وجود نداره. این حقیقت دان نحقند این همه، نیب کلی گمرهانند این رمه، پس مگو این جمله دین ها باطلان، باطلان بر بوی حق دام دلن. دیگه رنگی وجود نداره. یا چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد، چون به بیرنگی رسیان کان داشتی، موسی و فرعون دارن داشتی. به همین خاطر که به همون اندازه‌ای که یک ایرانی مسلمان در فرهنگ و تبار ایرانی و در تمدن ایرانی شریک است، به هیچ روی سهم یه ایرانی مسیحی، یه ایرانی کلیمی، یه ایرانی زرتشتی از اون کمتر نیست. یا یه ایرانی سنی، یه ایرانی شیعه، هیچگاه نمیتونیم ما مرز برای اینا تعیین بکنیم که سهم ایرانی بودن این بیشتره یا اون کمتره، یا این بیشتر برخوردارتر میتونه باشه اون نباشه. اینه که نه اقلیت دینی اصلا معنا دینی و مذهبی میتونه معنا داشته باشه و نه اقلیت قومی و تباری، نمیدونم اینها از فلان قوم هستن، از این نژاد هستن، چنین به هیچ روی در فرهنگ ایران جایز نیست و باید این واژه به تاریخ سپرده بشه.
پس در واقع ایرانی بودن در واقع به چیست و چه زمانی ما ایرانی هستیم؟
ایرانی بودن به فرهنگ و تمدن و اسطوره و تاریخ ایرانه، به آیین‌های ایرانی است و فرقی نمی‌کنه دیگه در این آیین چه دین و مذهبی باشه و چه قومیتی داشته باشه، کرد باشه، لور باشه، بلوچ باشه، ترکمن باشه، آذری باشه، تفاوتی نمی‌کنه. این حوزه اقلیم فرهنگی ایران یه شاخصه‌ها و ویژگی‌هایی داره که همه متعلق به همین شاخصه و همین ویژگی‌ها هستن و خودشون رو در همین قالب تعریف می‌کنن و هیچ کدام از دیگری ایرانی تر نیست، هیچ کدام. یعنی ما نمیتونیم بگیم که اونی که در توس زندگی میکنه، اونی که در نیشابور زندگی میکنه ایرانی تر است از آنی که در گرگان زندگی میکنه، آنی که در تبریز زندگی میکنه، یا آنی که در سنندج زندگی میکنه. به هیچ روی چنین سخنی نیست. همه اینها نقش داشتن در تبیین هویت ملی ما و نقش کلیدی هم داشتن.
در آینده ما تمدن ساز بودیم، اما جهان حاضر با شک و تردید به ما نگاه میکنه. این ماجرا از کجاست؟
خب گذشته فرهنگ ایران به خاطر این در نظر جهانیان درخشانه، به خاطر اینکه هماره ایرانی ها پیام‌آور مهر و دوستی بودند. سخنهای ویژه‌ای که افراد بزرگی مثل سنت بوی فرانسوی، ادوارد برون انگلیسی، ریچارد فرای و لامارتین، ویکتور هوگو در مورد فرهنگ ایران گفتن، نشون دهنده اینه که هیچ فرهنگی و هیچ زبانی به اندازه فرهنگ و تمدن ایرانی پیام‌های انسانی، اخلاقی، مهرآویز به جهان مخابره نکرده، نداده. به همین خاطر که جهانیان قطعاً ما رو با این سهمی که در توسعه فرهنگ دنیا، تمدن جهانی داشتیم، در دانش جهانی داشتیم، با این میشناسند. ما رو با حکومت‌ها و امپراتوری‌های شکوهمندی که همراه با مهرورزی بوده، ما رو با کوروش بزرگ میشناسند که منشأ و منبع و آبشخور مهرورزی و شهریاری دادگرایانه بوده. خب بیگمان اگر این شاخصه‌ها رو بررسی بکنیم، ببینیم چه ویژگی‌هایی در اون تاریخ و تمدن بوده که جهانیان با ستایش به این تمدن مینگرن، بیگمان همین مهرنگیزی و مهرآویزی و همچنین اینکه ایرانی‌ها خشونت آنچنانی در تاریخ، من غیر از والا مواردی که خیلی استثنا بوده و شکل گرفته، اون قساوت و اون سنگدلی که در بعضی از به واقع تاریخ‌ها و تمدن‌ها دیده میشه، اون رو نمیتونیم در فرهنگ ایرانی ببینیم و در این حال میتونیم بگیم که هیچگاه ایرانی ها برای کشورگشایی های خودشون حمله های مرگباری نکردن، غیر از اون استثناء هیچگاه، و بیشتر جنگ های ایرانی دفاعی بوده، هیچگاه برای گسترش اندیشه و باورهای خودشون دست به خونریزی نزدن. اینها باعث شده که خب همیشه هم در تمدن دنیا سهیم بودن. اگر ما اینها رو مراعات بکنیم و برای گسترش به واقع کشورگشایی، برای مباحث ملی، مباحث نژادی دست به ستیز نزنیم و اگر با جهانیان بتونیم تعامل بکنیم و باز هم برای گسترش باورهای خودمون، اعتقادات خودمون قرار نباشه که دیگران رو تحت تأثیر قرار بدیم یا ستیز بکنیم، قطعا جهان به چشم همون فرهنگ بسیار ژرف و تاریخ ساز به ما خواهد نگریست و سهمی که ما در دانش دنیا داشتیم، شما ببینید در تاریخ علم پزشکی میگویم، سهم ایران رو و دانشمندان ایرانی رو بسنجید با دیگر دنیا، در ستاره شناسی با دیگر دنیا، کلا در دانش‌های مختلف، در هنر بسنجیم فرهنگ و هنر ایران، در موسیقی بسنجیم ایران رو با دیگر نقاط دنیا. این هاست که باعث شده جهانیان با ستایش از تاریخ و از فرهنگ و تمدن ایرانی همواره یاد بکنه.
جناب دکتر قیامتی، درباره سنت و مدرنیته در شرایط کنونی میخوام صحبت کنیم. وقتی از مدرنیته صحبت میکنیم از چه صحبت میکنیم؟ مهمترین پیام مدرنیته چیست؟
خب ببینید، یکی از تقابل‌های بزرگی که این روزگار ما شاهد هستیم در جهان، مختص ایران هم نیست، بحث تقابل سنت و مدرنیسم. آیا واقعا اینا تقابل با هم دارن؟ آیا در برابر هم باید قرار بگیرن؟ آیا آینده و گذشته رو باید رو در روی هم قرار بدیم؟ من چنین باوری ندارم، بلکه خرد انسانی این رو میگوید که آنچه از گذشته و از تاریخ و از اسطوره نیک و نیکوست و برای جامعه امروزی میتونه مؤثر باشه باید به کار ببندیم، و آنچه هم از روز و مسائل روز و جهانی شدن میتونه برای این قنا و این پیشرفت همراهی بکنه اونها رو هم باید به کار ببریم. هیچ تقابلی من بین سنت و مدرنیسم نمیبینم، اما خب گروهی تلاش میکنن که اینها رو در تقابل هم قرار بدن. خب قطعا اگر سنت گرایی این باشه که ما به شیوه 1000 سال پیش، 500 سال پیش، 2000 سال پیش شیوه زندگیمون این گونه باشه، نمیدونم از تکنولوژی و پیشرفت علمی جهان سود نبریم، بر نگزینیم، خب این سخن نابجایی است که اصلا امکان پذیر هم نیست. اما اگه قرار باشه سبک و زندگی نیکوی گذشتگان رو هم در زندگی امروز با مبانی مدرن تلفیق بکنیم، من این رو میپسندم و میپذیرم. چه شاهنامه و اصلا کلا فرهنگ ما بسیاری از نقاط نیکو، خردورزی شاهنامه رو اگر ما امروز مورد توجه قرار بدیم، آیا میتونیم بگیم که آیا ما سنتگرا شدیم؟ اتفاقا این سنت زبان و این سنت فرهنگ ما، یعنی خردگرایی دانشوری، بسیار خودش مدرنه، خودش مدرنیته است. بسیاری از عناصر سنتی خودشون روی در مدرنیته دارن، شاید حتی از مدرنیته هم جلوتون. در مدرن هم ما یه مواردی رو داریم که اتفاقا عقبگرده و ما رو شاید در مسیر اشتباهی میبرن، اما اون مسائل سنتی ما میتونن اونها رو کمک بکنن و همراه بکنن. مهرورزی هایی که ما در فرهنگمون داشتیم، عاشقانه زندگی کردنی که ما در فرهنگ خودمون داشتیم، در ادبیاتمون داشتیم، به نظر من عین زندگی کردن، حالا میخوایم نام مدرن برش بگذاریم یا نام سنت بگذاریم، به هر حال تلفیق نقاط مثبت و آنچه که مؤثر راه بهزیستن، حالا چه از عناصر سنتی باشه و چه از عناصر مدرنیته، میتونه برای بشر امروزی راهگشا باشه.
اگر بخوایم هویت ایرانی خود را حفظ کنیم، در این حال بخوایم دنیای مدرن ایرانی را هم شکل بدیم، آیا عملی است؟ چه کار باید بکنیم؟ چگونه میتونیم رابطه بین سنت‌های فرهنگی و ارزش‌های دنیای مدرن برقرار کنیم؟
ما میتونیم در این جهانی شدن، همراه شدن با دنیا، با پیشرفت ها و به واقع تکنولوژی و فناوری دنیا، میتونیم ایرانی هم باشیم، ایرانی هم باقی بمانیم. نه تنها ایرانی، هر ملیتی میتونه عناصر فرهنگی خودش رو حفظ بکنه، اما ایرانی ها خیلی خوب هم میتونن. اینکه امروز بین ایرانی شدن و جهانی شدن هم برخی تقابل ایجاد میکنن، بیگمان تقابلی نیست، بلکه ما میتونیم آیین‌های ایرانی خودمون، مگر بر پای داشتن نوروز میتونه در تقابل با جهان باشه؟ مگر بر پای داشتن آیین‌هایی چون شب یلدا، آیینی چون جشن سده و مهرگان میتونه در تقابل باشه؟ خب امروزه ما میبینیم که البته دو گونه و دو سوی داریم، دو سویه در فرهنگ خودمون داریم. برخی به بهانه جهانی شدن میبینیم که مثلا جشن ولنتاین میگیرن، روز عشق رو پاس می‌دارن. برخی دیگر در کشورمون داریم که خب این اتفاقا ستودنی است، در کشورهای دیگر کاملا این بحث جهانی شدن یک دست شده دیگه. امروز ولنتاین رو دنیا به عنوان روز بسیاری، حتی کشورهایی که مسیحی نیستن، کشور مسلمانی مثل پاکستان، مثل دبی هم میبینیم، امارات متحده و خیلی از کشورهای دیگه اینا رو پذیرفتن و هضم شدن، حل شدن. اما نکته اینه فرهنگ ما در پیشینه کهن‌تری داره. ما وقتی که روز ولنتاین رو میذاریم کنار روز سپندارمزگان ایرانی که یه روز پاسداشت عشق بوده و ما اصلا فرشته ایمان و خستیم، ملتی بودیم که فرشته ای به نام فرشته عشق یعنی سپندارمز داشتیم و پیشینه 4000 ساله داره، خب قطعا اگر یه ایرانی بخرد و یه ایرانی به واقع دانشوری باشه، هیچگاه این روز رو، یعنی روز سپندارمزگان رو، کنار نخواهد گذاشت و به جای اون روز ولنتاین رو برگزار بکنه. میتونه اون رو هم پاس بداره، هیچ اشکالی نداره، اما بنیان و اصل آن آیین ایرانی است، آنی که مربوط به فرهنگ خودشه. یعنی این رو پاس بداره، روز سپندارمزگان رو، و البته ولنتاین رو هم با همراه شده، نه اینکه دشمنی بکنه، ستیز نداشته باشه، اونم قطعا قابل احترامه. اما وقتی این نشانه خردورزانه محکمتری رو داره پاس داشتن، این قطعا بهتره. و بسیاری از جشن‌های دیگر، خود نوروز هم، آیا اینکه اگر بسیاری از کشورها مثل حالا کشورهای عربی یا حاشیه خلیج فارس و یا کشورهای مثل ترکیه، پاکستان جشن سال نو مسیحی رو پاس می‌دارن؟ خب به خاطری که اونها به واقع آنچنان سنتی به نام جشن سال نو نداشتن. شما نمیتونید در جهان عرب پیدا بکنید که سالشون که برمیگشته جشن خاصی داشتن. اما خب ایرانی نمیتونه برگزار بکنه، یعنی نه اینکه برگزار نکنه، نه، به ترجیح بده اون رو بر نوروز، یعنی اون رو بر نوروز مقدم تر بدانه به هیچ روی، به خاطر اینکه خب وقتی نوروز رو داشته، کهن ترین جشن هستی بوده، پیشینه 5-6 هزار ساله داره، خب قطعا باید بنیان و هدف اول برگزاری نوروز باشه. و البته اگر ایرانی هم جشن سال نو مسیحی رو هم انجام داد، که البته اون خودش کپی است از جشن یلدا که جشن آیین میترا بوده و اصلا نام اون بوده جشن سارگون، هیچ اشکالی نداره. چه اشکالی داره که یه ایرانی که نوروز خودش رو با شکوه هرچه تمامتر با همه هویت‌های ملی خودش برگزار کرده، حالا جشن کریسمس هم برگزار بکنه، اشکالی نداره. جشن سپندارمزگان خودش رو برگزار کرده، حالا جشن ولنتاین رو هم پاس بداره. من اینها رو تقابل نمی‌بینم. اما زمانی که ما جشن‌های ملی و هویت خودمون رو کنار بگذاریم و به قرار باشه به جشن‌های دیگران و به ویژه جشن‌های غربی بپردازیم، یا هر فرقی نمی‌کنه، جشن‌هایی که جهانی شده، این رو من قطعاً مشکل می‌بینم.
آقای دکتر قیامتی، تهاجم فرهنگی و غرب ستیزی.
ببینید، فرهنگ اصلا مقوله فرهنگ یعنی ارتباط، یعنی پیوند. هیچ فرهنگی و هیچ ملتی نمیتونه دور خودش جزیره‌ای بکشه و بگه که ما کاملاً از بقیه جهان مستقلیم و دیگه هیچ داد و ستدی نخواهیم داشت. اصلا عرصه فرهنگ، عرصه این ارتباطات و این پیوند هاست، به همین رویه که ما این پیوندها رو داریم. اما در این حال باید بسیار مراقب باشیم تا اینکه این فرهنگ دست خوش موجی از همراهی ها و از موجی از جهانی شدن و اندیشه های جهانی شدن تحت تاثیر قرار نگیره و حل و هضم نشه. این رو باید خیلی مراقب باشیم. برای مراقبت، برای این که ببینی کشوری میتونه قوی تر باشه، فقط شعار نده که ما بگوییم خودمون رو و این جایگاه ایرانی بودنمون رو حفظ بکنیم، مبانی فرهنگی و ملی و دینی خودمون رو حفظ بکنیم. برای این کار لوازم و دربایسته هایی میخواست. مهمترین اینه که ما هویت ملی و هویت دینی رو و مظاهر اون رو پیوستگی بدیم، همراه کنیم و محکم بکنیم و بشناسونیم. جامعه ای که و به ویژه نسل جوان، جامعه ای که نتونه پیوند برقرار بکنه با گذشته، با تاریخ، با فرهنگ خودش، قطعا نمیتونه با جهان هم، با فرهنگ جهانی هم بتونه به نحوی رقابت بکنه و خودش رو حفظ بکنه. حل و حزم خواهد شد. وقتی ما از درون خودمون رو تهی بکنیم، نپردازیم، مطمئنن جوان ما جذب ارزش‌های مدرن جهان روز که جذاب هم هست برای اونها، جذب اونها خواهد شد. ما نمیتونیم درها رو ببندیم، نمیتونیم هم از رفت آمدها جلوگیری بکنیم، اما باید از درون بپردازیم به اینا. وقتی که ما تاریخ خودمون رو نمیپردازیم، نمیشناسیم، معرفی نمیکنیم به نسل جوان، چگونه توقع داریم که این جوان امروزی ما وقتی میره مواجه میشه با مظاهر تمدن غرب شیفته نشه و مجذوب نشه؟ ما تا زمانی که نشناسونیم که ریشه های پیوند تو اینجاست، اسطوره های تو اینجاست، اگر آنچه که میبینی در جهان غرب امروز جاذبه داره، اینا برگرفته، بسیاریش برگرفته از فرهنگ و تمدن ماست. اگر امروز این جاذبه رو میبینی، این جاذبه ها در تاریخ و فرهنگ ما همه هست. اگر ما اینها رو خوب معرفی بکنیم، قطعا اگر بدانه جوان امروز ایرانی که جایگاه فرهنگ و دانش او چه بوده، جایگاه سعدی در جهان چگونه است، جایگاه فارابی در جهان چگونه است، جایگاه عبدالرحمن صوفی رازی چگونه است، ابن رسته اصفهانی صدها سال در اروپا کتابش تدریس می شده، ابوالوفای بوژگانی که از دهانه های ماه به نام او هست، فردوسی بزرگترین حماسه سرای جهان رو بسیاری از بزرگان ستودن، اگر ما این ریشه ها رو هیچ ملتی جشنی به کهن بودن نوروز نداره، هیچ ملتی به اندازه ما جشنهای ملی نداره، هیچ ملتی به اندازه ما آیین‌های سترگ با پشتوانه نداره، از سوگواری کردنها، از عروسی گرفتنها، از جشنها و آیین‌ها و همه آداب و رسومی که در طول تاریخ در ایران جاری بوده و امروز هم بنیان داره، اگر ما اینها رو بشناسونیم به جوان امروز ما و از درون اون رو محکم بکنیم، هیچگاه از خود بیگانه نخواهد بود، هیچگاه به راحتی جذب فرهنگ بیگانگان نمیشه. و البته باید هوشیار هم باشیم، مراقب باشیم، تا اینکه هم جهانی شدن و هم پیوند آنچه که اتفاقا از فرهنگ‌های دیگر و از فرهنگ جهانی میتونه به نفع فرهنگ ما باشه، اونا رو بگیریم، اما در این حال مرعوب فرهنگ بیگانگان نشیم. و این نیاز داره برای اینکه جوان ما و نسل امروز ما این شاخصه ها رو بشناسه، به جای اینکه عکس مرد عنکبوتی یا اسپایدرمن یا بتمن رو قرار بده بر روی دفتر خودش یا به عنوان الگوی خودش یا در اتاق خودش نصب بکنه، چرا شاخصه های فرهنگی ایرانی رو، چون ما کم معرفی کردیم، بهش نپرداختیم و بعد توقع نباید داشته باشیم که این جوانی رو که از درون تویی کردیم جذب دیگران نشه. ابتدا نیاز ما در درون محکم بکنیم پایه های خودمون رو و بعد اون زمان هیچ نگرانی نخواهیم داشت که جوان ما خودش با قدرت خردورزی و دانش مقایسه خواهد کرد که کدام یک از اینها بهتر و برتر.
جناب آقای دکتر، بحث روشنگری و روشنفکری، روشنفکر کیست و در موردش به بحث بنشینیم؟
خب روشنفکر تعریف خب خاص و ویژه‌ای داره، متفاوت البته، هر کس ملاک‌ها و معیارهایی داره، اما از نگاه من روشنفکر کسی است که در دایره تعصب گرفتار نباشه، خردورز باشه، محدود نباشه، جهانبینی وسیع و گسترده‌ای به وسعت همه جهان داشته باشه، به یک تبار و قوم و به یک ملیت، به یک مذهب، به یک دین گرفتار نباشه و البته همه دین‌ها و ادیان رو و البته خود منش خودش رو هم داشته باشه، اما در این حال مطلق گرا نباشه، انحصار طلب نباشه. اینها مواردی است که شاخصه های یک روشن فکر کنونی است، با دانش‌های جهان همراه باشه، تاریخ رو بشناسه، فرهنگ رو بشناسه و در این حال با جهانیان هم همراه باشه. این مقوله های روشنفکری همین هست، اما بزرگترین مقوله رو من همین میبینم که فردی از دایره عادت پرستی بیرون آمده باشه، از خودش سوال کرده باشه همه چیز رو، خودش خودشناسی، دیگر شناسی، جهان شناسی و خداشناسی رو در اصل قرار بده. چون واقعا برای من باورم اینه که فردی میتونه روشنفکر باشه که اول تعریفی از خودش داشته باشه. من کیم؟ از خدای خود، خدا چیست؟ کیست؟ و جهان و هستی چیست؟ یعنی این سه پرسشی که یه انسان روشنفکر و خردورز میتونه داشته باشه، همونی که مولانا میگه سالها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم، ماندم سخت عجب که چه سبب ساخت مرا، یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم. و نهایت به پاسخ میرسه، مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، دو سه روزی قفسی ساختند از بدنم. از خودش سوال کنه من کیم، چرا به این دنیا آمدم. یه انسان روشن فکر و خردورز نمیگوید که من همینم که با همین ظاهر هستم، با این سن، با این جنسیت، با این سرمایه، با این ملیت، با این مذهب، با این نمیدونم مدرک، با این علم، با این دانش، این شخصیت من اینه. این نیست. من از جهان دیگرم و از دودمان دیگرم، در ذات خودش می اندیشه که منی که این من به واقع ذاتی من نیست، این من عرضی است، من موجود دیگری هستم ورای همه اینها، من صاحب اندیشم، من صاحب خردم، خرد و اندیشه و احساس و دل و وجدان و همه اینها انسان رو میسازه، و البته با ترکیب با همون مقوله ها. به همین خاطر انسان خردورز بزرگترین شاخصه اون انسان روشنفکر اینه که همراه با جهانیان کینه نداره، مهرورز، آزاداندیشه، خط مطلق گرایی و انحصار گرایی رو هم کنار میگذاره، با همه جهانیان در تلفیق و همراهی خواهد بود. این رو من ملاک اصلی روشنفکری میدونم.
جناب آقای دکتر قیامتی، شما خاطره‌ای رو برای من تعریف کردین که تلاش‌هایی داشتین در ارتباط با این که شاهنامه رو جزو دروس درسی مدارس ایران در واقع بیاین.
خراسان
و چه بهتر ایران در آموزش پرورش. این داستان رو تعریف کنین، به کجا رسید؟
خدمت شما عرض کنم که با توجه به سند تحول بنیادینی که در آموزش پرورش هست، که هر استان به مقتضای فرهنگ بومی خودش میتونه ساعت درسی رو در برنامه درسی اصلی مدارس بگنجانه، ما صحبتی کردیم با مدیر کل آموزش پرورش که این ظرفیت به خاطر اینکه شاهنامه متعلق به خراسان هست و زادگاه فردوسی خراسانه، شاهنامه رو در برنامه درسی بگنجانن، که خب در دو پایه ابتدایی این رو تعیین کردن که در درس‌ها باشه، که با توجه به ضوابط و قوانین و مقرراتی که حاکم بر کشور هست اون محتوای درسی رو آماده کنیم. مصوبه اون رو خوشبختانه خودشون صادر کردن و بعد هم محتوای علمی اون که بر اساس شاهنامه بود آماده شد، کتابی که باید در اختیار معلمان قرار می گرفت، دوره آموزشی برای معلمان، دوره آموزشی ضمن خدمت برای معلمان برگزار شد در 3 دوره، و اینها آموزش‌های لازم رو برای تدریس شاهنامه به بچه‌ها یاد گرفتن و به طور آزمایشی در خراسان برگزار شد، تا اینکه بعدها اگر این طرح موفق باشه در کل ایران ادامه پیدا بکنه. خب خوشبختانه کتاب با همراهی با رفت آمدها و پیوندهایی که برقرار شد و جرح و تعدیل هایی که شد به تصویب رسید، و به لحاظ مالی هم شهرداری مشهد امکانات مالی اندکی که البته نیاز داشت پشتوانه شد و حمایت کرد، و خوشبختانه این طرح به مرحله اجرا در آمد. یعنی ساعت بچه ها همینجور که ساعت تاریخ داشتن، همینجور که ساعت علوم داشتن، فارسی داشتن، شاهنامه هم داشتن، که به مدت 2 سال خوشبختانه اجرا شد. ولی شوربختانه باید بگم که بعد از 2 سال، خب به دلایلی که خب خیلی هم برای ما مشخص نشد، این طرح متوقف شد.
چرا؟
واقعا نمیدونم، منم همچنان در علت و انگیزه این چرایی هستم که چرا واقعا این گونه شد، با وجود اینکه همه مراحل و همه تاییدهای لازم هم گرفته شده بود، اما خب شاید صلاح ندونستن دیگه، ما هم اصراری نداشتیم و نداریم.
جناب آقای دکتر، وارد بحث دموکراسی میشیم. در مورد دموکراسی میخوام صحبت کنیم. مبانی اندیشه دموکراسی در ایران در ادبیات، حالا شاید بشود گریزی به شاهنامه زد، به حافظ زد.
بله، حالا دموکراسی همون مردم گرایی و رضایت مردم در فرهنگ ایران خیلی ویژه و خاص بهش پرداخته شده، در ادبیات ما خیلی ویژه در شاهنامه آمده. در شاهنامه همون فره ایزدی که پشتیبانی خداوند با فرمان روایان و شهریاران هست، تا زمانی با پادشاه هست که اونها مردمگرا باشن، در سوی دادگری باشن. همین که این دادگری و مردمگرایی از اونها برداشته بشه و به سمت رفاه مردم و به سمت شنیدن حرف مردم و حاکمیت اندیشه مردم نباشن، فره ایزدی هم از اونها گسسته میشه. این بزرگترین نماده که خود فره ایزدی به نوعی مشروعیت مردمی است و رضایت مردمی رو در بر داره. چون این گفت نوشیروان قباد، که چون شاه را سر به پیچت زداد، کند چرخ منشور او را سیاه، ستاره نخواند ورا نیز شاه، ستم نامه عزل شاهان بود، چو درد دل بیگناهان بود. در شاهنامه با آشکاری رضایت مردم بر همه چیز همراهی مردم و اندیشه مردم بر همه چیز ارجحیت داره و به حاکمان نهیب میزنه گریدون که مردم بماند برنج، فراز آید از هر سوی نام گنج، شود خاک و بیبر شود رنج او، به دشمن بماند همه گنج او، نه فرزند ماند نه تخت و کلا، نه ایوان شاهی نه گنج و سپاه. اگر مردم ناراضی باشن، اگر مردم همراه نباشن، اگر نگاه مردم در یک فرمان روایی حاکم نباشه، نه سپاه و نه لشکر و نه به واقع امکانات مادی یک فرمان روایی نمیتونه کارآمد باشه. آنچه که مهمه رکن همه اینها مردمه. این رو ما میتونیم در سوی دیگر شاهنامه ببینیم که میگه ز گفتار ویران نگردد جهان، بگو آنچه را آید بود در نهان، گشاده است بر هر کسی بارگاه، ز بدخواه و از مردم نیکخواه. یعنی حاکمیت باید به سوی بره که حتی مردمی هم که انتقاد دارن یا حتی مخالفن بتونه موجبات پشتیبانی اونها رو هم فراهم بکنه و اونها رو هم در شایله و شمول خودش جای بده. ما میتونیم در اندیشه های عرفانی خودمون این مردم گرایی رو ببینیم، در شعر حافظ خیلی ویژه ببینیم، حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد و اون همه گرایی و همراهی مردم رو کاملا میتونیم در ابیات اینچنین یا گر مرشد من پیر مغان شد چه تفاوت، در هیچ سری نیست که سر ریز خدا نیست، یا همه کس طالب یارن چه هوشیار و چه مست، همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت. اینا رو میتونیم این نمونه های اینچنینی رو پیدا بکنیم که ادبیات ما یک ادبیات کاملا مردم گرایانه بوده و همیشه و هماره فرمان روایان رو به این خواندند که در پاسداشت نگاه مردم اصلی ترین و بنیانی ترین آرمان خودشون رو قرار بده.
جناب آقای دکتر قیامتی، در مورد ریتم در ادبیات میخوام صحبت کنیم.
وزن و ریتم در فرهنگ و ادبیات ما خب ویژه است. حالا اصلا رکن اصلی شعر همین ریتم و آهنگشه، اما در ادبیات فارسی این ریتم و آهنگ جزو زبانها و ادبیات هایی هست که خیلی پررنگه. من باورم اینه که شعر فارسی موزون ترین شعر و مقفاترین شعر دنیاست و به ویژه اشعار مولانا در دیوان شمس. شما این رو کاملا با آشکاری میتونید ببینید. وزن و این ریتم میتونه باعث شور و نشاط ویژه بشه و تنوع وزنی که در اشعار ما هست نشون دهنده این دنیای گوناگون و در این حال جذابیت ریتم و آهنگ. با وجود این که شعرهای ما مثل مولانا میگه رستم از این بیت و غزل، ای شاه و سلطان ازل، مفتعلون 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 کشت مرا، اما میبینیم شعرش موزون ترینه. با وجودی که میگه قافیه اندیشم و دلدار من گویدم مندیش جز دیدار من، اما شعرش میبینیم قافیه دارترینه و قافیه رو به خوبی مراعات کرده و شاید یکی از عوامل جذابیت زبان فارسی همین موزون بودنش و اینکه ارتباط میتونه بگیره با مخاطب به خاطر همینه. چه تدبیره ای مسلمانان که من خود را نمیدانم، نه ترسا و یهودیم نه گبرم نه مسلمانم، نه بریم نه بحریم نه ارکان طبیعیم، نه از افلاک گردانم نه از بادم نه از خاکم نه از آبم نه از آتش نه از جنت نه از دوزخ نه از فردوس رضوانم، مکانم لا مکان باشد نشانم بی نشان باشد، نه تن باشد نه جان باشد، که من از جان جانانم، دویی از خود برون کردم یکی دیدم دو عالم را، یکی جویم یکی گویم یکی دانم یکی خوانم. تا آخر این ریتم و وزن در خدمت معنی است، یعنی آنچنان با معنی پیوست برقرار کرده که میتونه تا متعالی ترین اندیشه ها رو بر دل و جان مخاطب به راحتی بنشونه و این نقطه قوتی است برای ادبیات ما و باید از همین شاخصه جذاب برای جوانها و برای کودکان و نسل آینده هم استفاده بکنیم. کودکی برای نخستین بار میخواد با نام مولانا با در دیوان در کتابای درسی آشنا بشه، به جای اینکه وزنی بیاریم که یک مقدار سنگین باشه، بهتره که همون ابتدا جذب کنیم با همین وزنهای اینچنینی. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، و این ریتم رو و این وزن رو در خدمت جذب و شیدایی اونها و مخاطب رو همراه کردن با معانی بلند فرهنگ و ادبیاتمون باید یه پیوستگی ایجاد بکنیم تا این دامنه یک جذابیت خاص خودش رو بر فرزندان ما ایجاد بکنه.
جناب دکتر قیامتی، پروژه آرته شناخت تاریخ 100 ساله گذشته سرزمین ایران از بزرگان فرهنگ و هنر است. بفرمایید فهم این تاریخ و آشنایی با این تاریخ گذشته چه اهمیتی دارد و چه چراغی در آینده برای ما روشن می کند.
خب بیگمان ملتی که تاریخ خودش رو نشناسه، پیشینه خودش رو نشناسه، به هیچ روی نمیتونه در برای آینده برنامه‌ریزی درست و موفقی داشته باشه. اونم فرهنگ و تاریخ و تمدن ایرانی که بسیار بسیار پر فراز و نشیبه، بسیار پر افتخاره و قطعاً ما برای اینکه روی در آینده داشته باشیم، آینده رو اگر میخوایم بسازیم و به سوی اعتلاء و شکوفایی بریم، قطعاً باید تاریخ رو درست بشناسیم، فارغ از تعصبات و تعلقات و احساساتی که داریم بهش، و از تاریخ و از گذشته خودمون درس بگیریم، برای آینده از کامیابی هامون خوب به واقع بتونیم استفاده بکنیم، از شکست ها و ناکامیابی های خودمون هم بتونیم درس لازم رو بگیریم تا بتوانیم با جهان امروز و با آینده، برای آینده یه برنامه‌ریزی مدون و نیکویی داشته باشیم.
جناب آقای دکتر، میخوام بپردازیم به سبک داستان نویسی در دهه 20 و 30 که دوره شکوفایی و روشنفکری ایران محسوب میشد.
بله، این دوران دوران طلایی برای به ویژه نثر و رمان ما هست و داستان نویسی در این دوره در ایران بسیار رشد و شکوفایی ویژه‌ای پیدا میکنه. محتوای اصلی هم بیشتر برمیگرده به اجتماع و شاید رمز موفقیتش هم همینه که داستان‌های این دوران کاملا در بطن اجتماع، برخواسته از بطن اجتماع، جاری و ساری میشه و میتونیم بگیم زندگی مردم رو روایت میکنه، مردم اندیشه، درد مردم رو میشناسه و حتی یک جاهایی هم درمان خیلی خوبی رو ارائه میکنه. دیگه یک طبقه خاص و یک نگاه خاص، یک دنیای خاص، یک بخشی خاص از جامعه دیده نمیشه، بلکه همه زوایا دیده میشه، به ویژه نقاط و به واقع مردمی که در لایه‌های فرودست جامعه هستن در این آثار خیلی بیشتر دیده میشن. خب برخی هم میگن نمیدونم وقاحت نگاری شده در آثار ما و اتفاقا این وقاحت نگاری یا این چرک نویسی اتفاقا به نفع جامعه بوده، یک آینه شد برای خوب و بد، برای بازتاب خوب و بد جامعه و آداب اجتماعی جامعه، و به گمان من شاید بتونیم بگیم که بیشترین تأثیر رو هم در ساختن و یا در حداقل میتونیم بگیم در تصویر ذهنی اون جامعه زمان خودش ایفا کرد و بسیار مؤثر بود و موجب غنای داستان نویسی ما و حتی شعر ما در دوره‌های بعد هم شد.
جناب آقای، درست مقابل این دهه 23 دهه 40 هست که خیلی در واقع نشریات زیادی آمدن و ادبیات و انتشارات زیادی اتفاق افتاد و اینا، در واقع حالا سوال اینه که چه عوامل و شرایطی اجتماعی موجب ظهور این حجم و شعر و داستان و مباحث ادبی شدن و این تعداد نشریه به وجود آمد که حالا خب بعضیاشون هم به سمت تعطیلی رفتن؟
یه بخشیش رو باید در خودآگاهی مردم و به نوعی تعقل و تأمل کردن مردم بیاندیشیم، در نظر بگیریم. یه بخشیش رو هم باید محصول شرایط زمان، چون در این زمان در ایران صنعت چاپ و نشر و به ویژه نشریه و روزنامه نگاری خب خیلی رونق گرفت، یک دفعه‌ای با یه پیشرفت گسترده‌ای روبرو شد. بسیاری از اشعاری که تا اون زمان و نوشته‌هایی که در اون زمان خیلی امکان بازنشر نداشتن و یا به دست مردم نمی‌رسیدن، یک دفعه‌ای در اقصانقاط ایران پخش شد و همه اینا باعث روشنگری‌های ویژه‌ای شد. این دو در تلفیق دست به دست هم دادن تا اینکه ما در این دوران بسیاری از اشعار ویژه و خاص رو که خب بیشتر اینها انگیزه‌های اجتماعی و سیاسی داشتن پدید بیان و یه عصر روشنگری ویژه‌ای رو هم در ایران پدید بیارن، که البته تحت تأثیر برخی از اندیشه‌های چپ و سوسیالیسم هم بود، ولی در این حال برای جامعه و پویایی جامعه تا حدود زیادی مثبت و لازم بود.
جناب آقای دکتر، کانون نویسندگان چه تأثیری در مسائل سیاسی اجتماعی گذاشت در دوره خودش و بعد از خودش؟
خب قطعاً به خاطر اینکه به گروه بسیار شاخصی از اندیشمندان، ادیبان، نویسندگان و به ویژه کسانی که میتونیم بگیم نگاه ویژه و روشنفکرانه ای داشتن در این کانون پدید آمدن، گرد هم جمع شدن و خب بسیار تاثیرگذار بودن با نشر افکار اندیشه هایی که داشتند، منتها شرایط جامعه و البته یک مقدار به پرداختن به مسائل سیاسی چه در دوره اول و چه در دوره دوم باعث شد که خب این حرکت اگر در قالب همون نگاه های فرهنگی و ادبی باقی میموند چه بسا ماندگارتر و محکمتر میتونست این راه رو ادامه و تاثیرگذارتر باشه. اما هم عوامل از درون و هم عوامل بیرونی تاثیرگذاری کردن، یعنی عوامل اجتماعی و سیاسی بیرونی هم تاثیرگذاری کردن و نهایتاً این حرکت خیلی خوب ادامه پیدا نکرد. خب در دهه 50 واقعا شعرهای بسیار زیادی رو داریم که حرفشون، شعرشون و سخنشون در اجتماع تاثیرگذار بود. شعر شاملو تاثیرگذار در این دوره، شعر اخوان سالس بسیار تاثیرگذار، سهراب سپهری هم دنیای خاص خودش رو در همین دوره داره. اما خب دو شاعر دیگر یعنی محمد علی سپانلو و اسماعیل خویی در این دوره یه مقدار شعرشون سیاسی تر و به نحوی میتونیم بگیم که با قشری که روی کرده اجتماعی و سیاسی داشتن یه مقدار همگامتر و همسوتر بود شاید، ولی اگر قرار باشه در بین کل اجتماع در نظر بگیریم باز هم روایی سخنونها بعد از این سخنان، بعد از این شاعران بزرگ قرار میگیره، بعد از اونها هست که میتونیم بگیم در کل اجتماع سخنونها روایی داره. ولی در میان کسانی که فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی دارن شعر این دو تن در اون زمان بسیار تاثیرگذار بود و پیشبرنده بود و به نحوی میتونیم بگیم که پیشرو و پیشگام هم قرار گرفته.
همین قضیه تو روند داستان نویسی هم هست. از دهه 40 تا سال 57 خب داستان نویسای زیادی آمدن، مثلا از سیمین دانشور و جلال آل احمد و نادر ابراهیمی و غلام حسین ساعدی و اسماعیل فصیح و خیلی ها بودن. روند داستان نویسی در این دوره چطوری بود؟
داستان نویسی هم دوران یکی از نقاط بسیار درخشان خودش رو در این دوره سپری کرد. آثاری که پدید آمدن در خدمت اجتماع بودن، همراه با اجتماع بودن، همراه با پیوستگی ها و جنبش های آرمان خواهی مردم بودن، هم آثار غلام حسین ساعدی، هم آثار سیمین دانشور، هم آثار اسماعیل فصیح، احمد محمود، هوشنگ گلشیری، اینا در این دوره خب این همراهی رو با حرکت مردم و آرمان‌های مردم داشتن و خیلی در پیوستگی‌ها و در پدید آمدن جنبش و پویایی نقش بسیار ویژه‌ای رو داشتن.
خب حالا همین جریان داستانی از سال 57 تا کنون چه مسیری رو طی کرده و آثار بزرگان این دوره متعلق به کدام یک از نویسندگان ماست؟
بخش طلایی رو باز هم میتونیم بگیم ادامه همون نویسندگانی که در دهه 50 مؤثر بودن، ما تقریبا میتونیم بگیم اصلی ترین نویسنده هایی که در این داستان نویسایی که در این دوره ظهور کردن همون کسایی هستن که در دهه 50 اون راه رو آغاز کرده بودن. در دهه 40 و 50 مثل خود سیمین دانشور و بسیاری از نویسندگان دیگر تقریبا میتونیم بگیم که باز هم دوره درخشان در دست محمود دولت آبادی است، در دست سیمین دانشور. این دو رو به عنوان اصلی ترین موتور و محرکه این زمان میشه معرفی کرد.
در سال 56 برنامه 10 شب گوته برگزار شد، خاطرتون هست؟
من که در اون زمان کودک بودم خیلی خاطرم نیست، 4-5 سالم بوده، ولی خب در مورد اونها شنیدم که خب خیلی هم در اون زمان تاثیرگذار بوده و البته جنجال برانگیز و بسیار حساسیت زا. ولی به هر حال اگر اون در شکل دیگری یا در جای دیگری همون روند ادامه پیدا می کرد و حساسیت های ویژه سیاسی هم نمی شد و در بستر اون مسائل فقط دیده نمی شد، شاید برای فرهنگ ما خیلی مناسبتر و غنیتر می بود. ولی خب تمام اون روی کرد و اون حرکت در قالب یه بحث سیاست زدگی و تحت تاثیر مسائل سیاسی بود و شاید به همین دلیل هم بود که هم ادامه پیدا نکرد و همین که آنچنان که باید تحول بنیادین رو در فرهنگ و ادبیات ما ایجاد نکرد.
جناب آقای دکتر، دو تا واژه ملی و چپگرا، مذهبی و سکولار، در واقع ریشه اینها از کجا آمده و چه دیالوگی بین اینها برقرار نشد در واقع از دوران دانشجویی در امریکا و اروپا تا امروز، از دوران شاه تا امروز که جمهوری اسلامی است؟ اصلا قصه ریشه تاریخی داره، تاریخی فرهنگی داره، صحبت بفرمایید.
بیگمان اگر ملی‌گرایی رو میهن‌دوستی بنامیم، نه یک برداشت بسیار غلطی که دی دارن، ملی‌گرایی رو مترادف با نژادپرستی میدونن. به هیچ روی ملی‌گرایی که در ایران مطرح هست و ملی‌گرایی که ریشه در فرهنگ ایران داره هیچگاه به نژادپرستی و دایره تنگ و تاریک انحصارگرایی نمیفته. و اگر ملی‌گرایی رو با همون مفهوم میهن‌دوستی بسنجیم، خب قطعا ریشه در فرهنگ ایران داره، ریشه بر این داره که خب ما در یه دوره‌های غفلت کردیم، از فرهنگ و هویت خودمون دور شدیم، فرهنگ ملی خودمون رو نادیده گرفتیم و تحت تأثیر اندیشه‌های بیگانه بودیم، عناصر بیگانه، اساطیر بیگانه در فرهنگ و روح و روان ما رسوخ پیدا کرده بود و یک بازیابی ویژه‌ای نیاز داشت که ما به هویت ملی خودمون و میهنی و نیاکانی خودمون بپردازیم. این رو من ریشه در فرهنگ ایران میدونن و بسیار خجسته و فرخنده و بسیار هم مؤثر برای جامعه آن روز ایران و الان ایران و نیاز اصلی جامعه ایرانه که به یک پیوستگی ملی، ما با مفهوم ملی هم میتونیم به یک پیوستگی و به یک وحدت و اتحاد هم برسیم. و اما اندیشه های خب چپی و ناسیونالیستی مطمئنن ریشه در فرهنگ ایران نداره. حالا جدای از اینکه بحث خود سوسیالیسم از کجا ریشه میگیره، از آیین مزدک، من به این نمیپردازم، ولی بیشتر از خارج از مرزهای ایران بود اندیشه های سوسیالیستی و چپگرایانه که خب در تقابل با، به ویژه در درجه اول تقابل با ملیت بود، با هویت ملی و هویت ایرانی بود و در این حال هم خب با توجه به شاخصه هایی که کمونیست داشت به لحاظ اعتقادی و باوری هم میدونیم که خب چه روی کردی برای خودش در پیش گرفته بود. به همین خاطر من ریشه های سوسیالیست و چپ رو کاملا خارج از ایران، کاملا اندیشه غیر ایرانی میبینم. اگر اندیشه سوسیالیستی به این بیانجامه که ما به مردم توجه بکنیم، کارگر و دهقان رو به اصل قرار بدیم، در اندیشه خود ایرانی این کاملا متولور هست. در اندیشه های فرهنگ ما، در ادبیات ما توجه به مردم و به ویژه به مردم فرودست و مردم آسیب پذیر در اندیشه های ایرانی کاملا آمده. ما در شاهنامه داریم که به همه فرمان روایان داره فرمان میده و توصیه میکنه که هیچگاه از اندیشه مردم، خلق و به ویژه فرودستان غافل نباشن، از دهقانان غافل نباشن. ز دهقان نخواهم جز از سی یکی، درم تا دهم هم به لشکر اندکی. این نگاه و این اندیشه خودش برای ما راهگشاست که به فرمان روایان توصیه میکنن که همه مردم رو، دهقانان رو، بیوه زنان رو، فرزندان یتیم رو و مردم آسیب پذیر رو یا حتی سالخوردگان رو حمایت کنن. همان نیست پیری که بیکار گشت، به چشم گران مایگان خار گشت. دگر آن که را چیز بود و بخرد، کنون ماند با درد و با باد سرد. کسی را که وام است و دینار نیست، به بازارگانی کسش یار نیست. خب اگر این اندیشه های ایرانی و ملی ما رسوخ پیدا بکنه، عمل بکنیم، ببینیم اینها رو، حتما به اندیشه هایی که مد نظر دوستان سوسیالیست و چپ هم هست، این اندیشه ها، اندیشه های دادگرانه در فرهنگ ما هست. مگر اندیشه دادگر، مگر اندیشه چپ و سوسیالیستی اساسش رو دادگری نمیدونه؟ این بنیان فرهنگ ایران دادگری است. نیازد به داد او جهاندار نیست، بر او تخت شاهی سزاوار نیست. باید دادگری بکنن همه مردم از یک امکانات و از یک امتیازات از خاصی که در برای همه در نظر گرفته شده برخوردار باشن. اینه که توی فرهنگ و اندیشه ما هم این هست و همین خاطر رویکرد ملی ما همون رویکرد مردمی، رویکرد به واقع دادگرانه است و کاملا مفهوم ایرانی است. ولی اندیشه های چپ در کنار شعارهای خوبی که داده میشد که نمیدونم به خلق و نمیدونم اینا بپردازیم، بعد میبینیم بسیار سرسپرده یک اندیشه و یک جریان سیاسی و فکری است که البته ریشه در ایران هم نداره، کاملا برگرفته از اندیشه های ایران ستیزانه غربی است و حتی بسیاری ما میبینیم که در اندیشه تجزیه ایران هم هستن. این تفکر اینچنینی بزرگترین اندیشه‌ای که داشتن این بود که ایران رو واقع تجزیه بکنه. و اما مفهوم سکولار و مذهبی رو هم به نظر من یه سوء تفاهم بزرگ میبینم. اونی که درست اندیشه های اجتماعی رو شناخته باشه، بازم فرهنگ خودمون اینها رو در خودش کاملا داره. در فرهنگ ما هم مبانی دینی و اخلاقی در اوج و هم در این حال مبانی آزاداندیشی، اینها رو فرهنگ ایرانی در مقابل هم قرار نداده. شاهنامه 1000 سال پیش به همه ما فریاد میزنه و نهیب میزنه، میگه که جهاندار بیدین جهان را ندید، مگر هر کسی دین دیگر گزید، یکی بت پرست و یکی پاک دین. یکی گفت نفرین به از آفرین، ز گفتار ویران نگردد جهان، بگو آن چرا باید بود در نهان. میگه شما میتونی دیندار هم باشی و در این حال آزاداندیش هم باشی، دیگه این دینداری تو به انحصارگرایی و مطلق اندیشی ختم نشه. وقتی که چون این دینداری داشته باشیم که انحصارگرا و مطلق اندیش نباشه، عادت پرست نباشه، قطعا میتونه روی یک فرایند زیبا و خجسته‌ای و برای پیشرفت کشور بسیار مؤثر باشه و هیچ موقع در تقابل هم قرار نگیرن. اینا ما گرفتار لفظ ها شدیم، لفظ ها و نام ها چون دام هاست، سنگ شیرین ریگزار عمر ماست، ما که نباید گرفتار این نام ها بشیم و در بند اینها قرار بگیریم، بلکه اگر به فرهنگ ایرانی خودمون رجوع بکنیم، فرهنگ ایرانی ما هم مفهوم سکولار یعنی تکثرگرایی و اینکه آزاداندیش باشه درش نهفته است. و میگه یه نفر ممکنه مولانا ببینید میگه نردبانهایی است پنهان در جهان، پایه پایه تا عنان آسمان، هر گروه را نردبانی دیگر است، هر روش را آسمانی دیگر است، زان که خود مندو جز یک بیش نیست، کیش ها زین روی جز یک کیش نیست. پس همه یکیش های یکی هستن، هر کس هر نگاه و هر مرامی رو که دوست داره انتخاب بکنه، اخلاق گرا هم باشه، در مبانی فرهنگ خودمون اینها هست و به نظر من تقابل اینها تقابل دو نامه.
جناب آقای دکتر، صحبت آزادی هست، از نظر شما آزادی چیست؟ آیا این آزادی نامحدود است؟ مرزهای آزادی کجاست و در چه شرایط اجتماعی میتوان از فقدان آزادی صحبت کرد؟ در این مورد صحبت کنین.
خب آزادی رکن اصلی هویت بشره و هر جامعه‌ای که به واقع آزاداندیشتر و آزادتر بوده، پویاتر و رهاتر هم بوده، بهتر تونسته اندیشه های خودش رو تبیین بکنه. خب این که حالا مرز آزادی کجاست و آزادی چیست، رابطه‌ای که آزادی با قانون داره، من باورم اینه که با قانون باید در خدمت آزادی باشه، یعنی قانون تا جایی باید حد حدودی رو تعیین بکنه که آزادی های مردم مخدوش نشه و آزادی مرزش کجاست. آزار به دیگران، یعنی فرهنگ ما میگه به نیکی گرای و شاهنامه میگه به نیکی گرای و می آزار کس، ره رستگاری همین است و بس، آزارت به دیگران نرسه. نه آزرد باید کسی را برا، چون این است آیین و تخت و کلاه، کشاورز گر مردم پیشور، کسی کو بلشکر نبندد کمر، نباید که تازد بر او باد سر، نکوشید جز با کسی هم نبرد، نباید نمودن به بی رنج رنج، که بر کس نماند سرای سپنج. آزارت به دیگران نرسه که رستگاری جاوید در بیازاری است، رستگاری جاوید انسان در بیازاری اوست، اینکه آزارش به دیگران نرسه. به همین رویه که من باورم اینه که آزادی مرزش جاییست که به دیگران آزار نره. حالا اینم باز ممکنه محل مناقشه باشه، فردی بیاد بگه که آقا تو حتی ظاهرت اینگونه است من رو آزار میده، میتونه اون رو هم برای خودش یه محدوده‌ای براش ایجاد بکنه. اما آزار دادن مفهومی داره دیگه، آزار دادن برمیگرده به خردگرایی، به اخلاق انسان، به وجدان اخلاقی، و وجدان هم برای ما محور و معیار داره دیگه. اینکه آزارمون به کسی دیگر نرسه خب قطعا مشخصه و مرز آزار دادن هم در وجدان اخلاقی همه انسان‌ها کاملا مشخص هست. به هر حال من باورم اینه که باید قانون هم در خدمت آزادی باشه، آزادی های انسان رو محدود نکنه و انسان بتونه به ویژه آزادی عقیده داشته باشه، آزادی باور داشته باشه، آزادی بیان داشته باشه. و اگر جامعه‌ای به جایی برسه که کسی نتونه سخن بگه، ما در منشور کوروش بزرگ در فرهنگ خودمون داریم که وای بر من اگر مردمانم با آزادی سخن نگفته باشن، این رکن فرهنگ ما بوده. و در شاهنامه هم بارها داریم ز گفتار ویران نگردد جهان، بگو آن چرا باید بود در نهان. از گفتن که دنیا ویران نمیشه، عقیده خودت رو بیان کن، هر چی میخواهد دل تنگت بگو، هیچ آدابی و ترتیبی مجوی. حافظ با آشکاری میگه در این مذهب رندی که میسازه حافظ، برای اینه که برخی به نام دین و مذهب در زمان حافظ آزادی های مردم رو محدود کرده بودن، دین رو عرصه یه باید و نبایدی کرده بودن که تو این رو بخور، این رو نخور، این رو بپوش، این رو نپوش، این رو بگو، این رو نگو، همش باید و نباید و فرامین این چنینی. اما حافظ مذهب رندی رو که میسازه در مقابل همینه، هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو، کبر و ناز و حاجب و دربان در این درگاه نیست. اینه که در فرهنگ ایرانی به واقع آزادی قانون، آزادی بیان کاملا به هم و اخلاق با هم کاملا پیوستن، هیچگاه در مقابل هم قرار نگرفتن. مرز داره، مرزها مشخصه، مرزها مشخصه، به هیچگاه اینا باعث تنش و تضاد در فرهنگ ما نبود.
از رابطه علم و آزادی بگیم.
علم و آزادی هم در هم پیوستن. علم شاخصه دانش همین آزادگی، آزادی است و قطعا اگر قرار باشه که ما مرز بگذاریم برای دانش‌های خودمون و آزادی‌ها رو محدود بکنیم و بگوییم فردی در این حد میتونه بیاد اینجا، این باید داره، این نباید داره، این سعت داره، این حد داره، قطعا به علم ضربه زدیم، به دانش ضربه زدیم و به همین رویه که باز در فرهنگ ما دانش و معنویت و کمالگرایی همراه همان. فردوسی میگه به دانش فضای و به یزدان گرای، که او با جان تو را رهنمای، در دانش از گنج نامیتر است، همان نزد دانا گرامیتر است، به رنج اندر آری تنت را رواست، که خود رنج بردن به دانش سزاست. دانش، عرصه دانش به واقع محدودیت بردار نیست و انسان میتونه، حالا چه در پهنه علوم انسانی و چه در پهنه علوم طبیعی، میتونه به سوی غور، اندیشه، تجربه و باز کردن همه راه‌ها پیش بره. و اگر قرار باشه ما بند بر دانش قرار بدیم، حد برای دانش قرار بدیم، دیگه قطعا در برابر دانش ایستاده ایم و نمیتونیم. به ویژه در دانش علوم انسانی، دانش الهیات، دانش‌هایی که از زمین و زمان، از خدا پرسش میکنن، از انسان پرسش میکنن، فلسفه هستی رو، اگه قرار باشه برای اینها حدی بگذاریم، بگیم تو در اینجا در این حد میتونی سخن بگویی، در این حد نمیتونی سخن بگی، خب قطعا در برابر دانش ایستادیم. پس دانش و آزادی کاملا رابطه لازم و ملزوم و همراه هم دارن و آزادی باز هم باید در خدمت دانش بشری قرار بگیره.
از بهار عربی در خاورمیانه و شمال افریقا میخوام صحبت کنیم و از نتایج به دست آمده شما چه ارزیابی از این ماجرا دارین؟
حرکت نیکو و خجسته و مردمی بود، حرکت آزاداندیشانه ای بود، حرکتی بود که روی در تحول و پویایی داشت و خب در همون ابتدا هم خوب پیش رفت، ولی بعدها به دلایل متعدد که یک بخشیش برمیگشت به موج احساسی که یک دفعی به وجود آمد در اون جهان، حالا جرقه‌ای اون در تونس به وجود آمد، در لیبی، در مصر تحولی ایجاد شد، ولی خب در بعضی از کشورها مثل سوریه خب ناکام موند. دلایل متعددی داشت. یکی از دلایلش این بود که بنیادگرایی ها و تفکرات بسیار واپسگرایی که به نام دین در اون زمان پدید آمد و اینها ورود کردن، باعث ناکامی این جریان شد. و بعد هم به احساس، یعنی جامعه‌ای که در بعضی از نقاط هنوز به پویایی و درک درستی نرسیده بود، ناگهان تحت تأثیر این موجی که راه افتاده بود، این حرکت را آغاز کرد و خب متاسفانه در بعضی کشورها به موفقیت نرسید. و گفتیم دلیلش هم این بود که دخالت‌های بیگانگان و به ویژه دخالت‌هایی که اندیشه‌های بنیادگرایانه دینی داشتن باعث شد که خب این جریان به سمت و سوی دیگری پیش بره. و اگر نفس این حرکت بسیار آزادمنشانه و در این حال همراه با یه نگاه مثبت به زندگی و اجتماع و سیاست.
جناب آقای دکتر، شما چه تصوری از آینده دارید؟ بزرگترین دغدغه امروز شما چیست؟
از آینده دغدغه بزرگ من مهرورزی و صلح جهانی و پیوستگی بشری است، که همه جهانیان فارغ از هر نوع نگاه و باور، دین و ملیتی که دارن، در کنار هم با صلح و صفا زندگی کنن. بزرگترین دغدغه امروز من هم آگاهی ایرانیان به ریشه های تاریخی خودشون، شناختن آیین ها و فرهنگ و نمادهای ایرانی و تاریخ و اسطوره‌های ایرانی، ایرانی زندگی کردن، یک کلام دانش ایرانی رو بشناسیم، خرد ایرانی رو بشناسیم و روی هیجانات و احساسات خودمون، میهنی خودمون، فقط ایران دوستی نکنیم، بلکه آگاهانه از ایران بگوییم و دانش و فرهنگ و تمدن ایران رو به خوبی بشناسیم.
اگر بخواید خود را توصیف کنید چه میگویید؟ شما هویت خودتون رو در کجا و چطور جستجو میکنید و میبینید؟
من هویت خودم رو به عنوان یک کسی که عاشق و شیفته فرهنگ و تمدن انسانی است میبینم و بعد هم فرهنگ ایران و ایران زمین، و خودم رو سرباز کوچکی میدانم که در عرصه فرهنگ و هویت ملی و ایرانی بکوشم تا به اندازه پر کاهی هم اگر بتونم مثبت باشم، این برای من بسیار کافی است و عالی است. من ملک سخن به مملکت جم نمیدهم، یک بیت شاهنامه به عالم نمیدهم. این عشق رو و بارها به خدای خودم گفتم تو این جان عاشق به من دادی، من که کاری نیستم و کسی نیستم.
بحران‌های اجتماعی چقدر شما رو تحت تاثیر قرار میده و شما چیکار میکنید؟
بسیار تحت تاثیر قرار میگیرم. بسیار خب من احساساتم بسیار قوی است و بی نهایت بحران‌های اجتماعی منو در هم فرو می‌ریزه، گسست اجتماعی، تقابل‌های اجتماعی فرو می‌ریزم، اما با راهجویی به فرهنگ و ادبیات ایران زمین و به ویژه به شاهنامه یک نقطه امیدی در دلم زنده میشه که اگر ما بکوشیم این چراغ فرهنگ ایران رو زنده نگه داریم، قطعا از بحران‌ها به خوبی عبور خواهیم کرد و به پیوستگی ملی و انسجام واقعی میرسیم و میتونیم کاروان فرهنگ و تمدن تاریخی ایران رو در جهان دوباره فریاد بزنیم.
دنیای شخصی شما، دنیای خیال شما با دنیای واقعی بیرون چه تفاوت‌هایی دارد و چطور شما میتونین تعادل ایجاد کنید بین این دوتا دنیا؟
خب قطعا خیلی متفاوته، اما من همه تلاشم اینه که از شاهنامه آموختم که خرد ورزانه به واقع بیاندیشم، خرد ورزانه سخن بگم، خیلی در آرمان ها و آمال خودم به واقع گرفتار نشم، بلکه این آرمان ها و آمال ها رو با سطح و واقعیت های اجتماعی روز همگام بکنم تا اینکه از دل اینها بشه راهکاری برای پیشرفت فرهنگ و تمدن ایرانی جستجو بکنم.
عقل و عشق چه ارتباطی میتونن با هم داشته باشن؟ خب حالا یا در تعارض باشن، هم ارتباط هم تعارض.
برخلاف اون ذهنیت عجیبی که همیشه گمان میکنن عقل و عشق در تقابل هم هستن و اینها در مقابل هم قرار گرفتن و با هم هیچ، با آب عقل عشق به یک جو نمی رود، یا گرفتم گوش عقل و گفتم ای عقل برون رو کست و وارستم من امروز، یا عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. این تقابل رو به ویژه در عرصه عرفان ما و ادبیات ما خیلی برخی‌ها بهش میپردازن و میگن عقل و عشق مقابل همن. من باورم خلاف اینه و باورم اینه که عقل و عشق یک پیوستگی ویژه و خاصی با هم دارن و این در فرهنگ ایرانی راهکار کاملا حل شده است، مشخصه. اینکه برخی فکر میکنن که در فرهنگ ما اینا در تقابله و مثلا مولانا اگر میگه که پای استدلالیون چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، پس استدلال و عقل و خرد رو کاملا رد کرده، به هیچ روی این نیست. مثنوی خودش سراسر عقل و استدلاله. مگه میشه ما باور داشته باشیم بگیم فردوس، بگیم مولوی عقل و خرد رو اصلا به کار نبرده و استفاده نکرده و کنار گذاشته و به گفته برخی که عنوان میکنن که مولانا مخالف عقل بوده؟ نه، این عقل جزوی است. عقل کلی در نگاه مولانا بسیار ستوده است و مولانا و عرفای ما و عرفای البته اشراقی ایرانی، عرفای اشراقی ایرانی باورشون اینه که شما برای شناخت خداوند فقط هست که نیاز به عقل نداری، چون وقتی جان عاشق مولانا گواهی میداده خدا را که خدا هست و خدایی در دل و جانش وجود داره، دیگه نیاز به عقل نمیدیده. فقط برای شناخت خدا، فقط یک جا. برای بقیه موارد زندگی اتفاقا همه جا از عقل استفاده میکنه و گفتیم که سراسر آثار ادبی ما اصلا عقل و استدلال. مگه میشه این رو؟ خود مولانا با آشکاری میگه، میگه چشم اگر، تازه برای شناخت خداوند هم میگه، اگر تو با چشم خودت یعنی با عشق نمیتونی خدا رو بشناسی، با عصای خودت برو. عصا میشه هضم و استدلال و عقلت. چشم اگر داری تو کورانه میا، ور نداری چشم پیش آور عصا. آن عصای هضم و استدلال را گر نداری چشم میکن پیشوا. میگه وقتی تو چشم داری خدا رو با تمام وجود دریافتی، دیگه نیاز نداری که برهان نظم به تو بگه به این دلیل خدا هست، برهان علت و معلول به تو بگه به این دلیل خدا هست، تو دریافتی، این برات ثابت شده است. اما در دیگر موارد زندگی، در تمام موارد غیر از شناخت و درک خداوند، شما باید با عقل بری. البته در همونجا عرفا میگن خردگرایی خودت رو به کار ببر، بیاندیش. حتی در خدا میگن بیاندیش و ما داریم اشعاری رو که حتی از خدا سوال میکنه و میبینیم مولانا به خدا میگه محسن و فاسق مجو، مؤمن و کافر مگو، جمله اسیر تو هن، دست کرم برفشان، کیست که مست تو نیست، جرع پرست تو نیست، مهره دست تو نیست، بر همه افسون بخوان. میبینی سوال میکنه و حتی یه جایی از اندیشه خودش کمک میگیره و اون حکایتی رو که در مورد گبر و مسلمان عنوان میکنن در حکایتی که در مثنوی آمده، میگه گبر این ریشه خردورزیه دیگه، مگر این خردورزی مولانا نیست در مثنوی؟ میگه مسلمانی میرسه به یه گبر یا یک زرتشتی، بهش میگه تو تا کی میخوای در گمراهی به سر بری، کی میخوای ایمان بیاری؟ و اون گبر رو کرد و گفت که اگر خدا بخواد من ایمان میارم. گفت ابله نادان، ای بیدین، خدا میخواد ایمان بیاری، اما اون ابلیسی که نمیگذاره تو ایمان بیاری. اون گبر رو کرد به این مؤمن و گفت که تو مطمئنی که خداوند میخواد که من ایمان بیارم؟ گفت بله. گفت چطوری خداوندی که میخواد اما بر ساخته دست خودش که شیطان هست بر نمیاد و نمیتونه حریف اون بشه، چگونه من ایمان بیارم؟ به کی ایمان بیارم؟ این سخن خردورزانه مولانا حرفها برای گفتن داره، برای ما بسیار حرفها داره. یکیش هم همین اندیشه است و همین جایگاهی که همه چی رو با خرد و استدلال پیش ببریم، بپرسیم. سالها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، از کجا آمدم، آمدنم برای چه بود. این پرسش ها رو میکنه، یا حتی اگر شک میکنه گاهی اوقات این پرسشگری رو از خدای خودش انجام میده. ببینید مولانا به خدا میگه گر پاسبان گوید که هی بر وی بریزم جام می، دربان اگر دستم کشد من دست دربان بشکنم، چرخر نگردد کام دل از بیخ و اصلش برکنم، گردون اگر دونی کند من چرخ گردون بشکنم، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلکان، چنان که حافظ میگه. خان کرم سوال براش پیش آمده، میگه خدایا خودت خان کرم گسترده ای، مهمان خیشم خانده ای، گوشم چرا مالی اگر من گوش اینا بشکنم؟ خودت گفتی این دنیا خان کرم من، همه ما رو صدا زدی، حالا اگر ما از یک جای تنعمات این دنیا استفاده کردیم چرا باز ما رو گوشمالی میدی؟ این اندیشه مترقیانه و خردورزانه است که این پرسش ها رو میکنه. مگه میتونیم بگیم این عقل رو کنار گذاشته، خرد رو کنار گذاشته؟ رکن فرهنگ ایران خردورزی است و البته مهرورزی است، و من باورم اینه که عرفان عاشقانه ما عقل و عشق تقابل هم نیستن، بلکه عرفان اشراقی اون تصوفه که عقل و عشق مقابل همن. در تصوف زاهدانه عقل و عشق مقابل همن، در عرفان اشراقی بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی و حلاج و عطار و مولانا و حافظ عقل و عشق کنار همن. و اتفاقا خردورزی ایرانی که ریشه همون حالا عقل گرایی است که در عرفان ما میگوییم از خرد گرایی گرفته شده، این ریشه رو گرفته، با مهرورزی با هم آمیختن، هیچگاه در تقابل هم نیستن. در شاهنامه هم که اصلا خدا خدای خرده، خدایی که با خرد بهش رسیدیم، خدا یک نیاز درونی است نه یک پیوند و مفهوم دینی و فرمانی. از این جهته که شاهنامه کتاب خرد با خرد آغاز میشه و هماره هم ما رو به خرد فرا میخونه. خرد رو هیچ موقع هم در مقابل عشق و مهرورزی قرار نمیده، اتفاقا میگه به دانش نیاید سر جنگجوی، نباشد به جنگ اندرون آبروی، سر مرد جنگی خرد نسپرد که هرگز نیامیخت کین با خرد. کینه و خرده که مقابل هم قرار میگیرن، کینه و خرده که نمیتونن با هم باشن، اما خردورزی با عشق میتونه انسان خردمند به همه جهانیان، به همه پدیده‌های آفرینش عشق می‌ورزه. مدارا خرد را برادر بود، خرد بر سر جان چو افسر بود، یا ستون خرد داد و بخشایش است. انسانی که خرد ورزه هیچگاه به دیگران به واقع با کینه و نفرت نگاه نمی‌کنه. یکی رو به خاطر دینشه، که به خاطر مذهبشه، که به خاطر ملیتشه، که به خاطر قومشه، که به خاطر زبانشه، که به خاطر سلیقه سیاسیش، نخیر، همه رو در کنار هم میپذیره. این خردگرایی و مهرورزی رکن فرهنگ ماست و دو بالم برای فرهنگ ما، هیچگاه اینا در مقابل هم قرار نگرفتن. اگر در عرفان هم جایی گفتن اینا در برابر همن، فقط برای شناخت خداست که بازم در برابر هم نیستن. میگه اگر شما عشق رو بر عقل در فقط شناخت خدا ترجیح داده، میگه اگر شما عشق داری دیگه نیاز به عقل نداری، ولی نیاز داری که همیشه عقل و خرد رو برای کارهای دیگه به کار بگیری و پیش ببری.
جناب آیتور، زیبایی چیست؟ بین زیبایی و حقیقت چه رابطه‌ای وجود دارد؟ آیا مرز مشترک بین زیبایی و حقیقت هست؟
حقیقت مفهوم نسبیه، زیبایی هم نسبیه. ما چه چیز رو حقیقت بدونیم؟ حقیقت از دایره به واقع افکار اندیشه های متفاوت خب متفاوته، زیبایی هم از نظر سلیقه های متفاوت متفاوته، اما یه نکته هست، آنچه رو که ما حقیقت مطلق ببینیم قطعا هم زیبا هم در چشم ما زیبا هم هست. ولی یه نکته من بالا به ادبی بگم اینه که ما زمانی یک چیزی رو زیبا میبینیم که بهش عشق داشته باشیم. یه نکته‌ای هست که به ویژه در ادبیات ما آمده که عشق زیبا آفرینه، نه زیبایی عشق آفرینه. و زیبایی باعث ما گاهی اوقات میگیم که ما یه چیز زیبا رو، صحنه زیبا، چهره زیبا رو میبینیم، عاشقش میشیم، در حالی که نه، ما چون عاشق هستیم، در ادبیات ما اینگونه میگه، چون عاشق هستیم اون رو زیبا میبینیم. اگر در دیده مجنون نشینی به غیر از خوبی لیلی نبینی. گفت مجنون را خلیفه کین تویی، کس تو مجنون شد چون این زار و قوی، از دیگر خوبان تو افزون نیستی. گفت خاموش، چون تو مجنون نیستی. گفت لیلی که میگن تو هستی، تو که خیلی زیبا نیستی که مجنون خودشو کشته. گفت چون تو مجنون نیستی. پس اگر دیدگاه عاشقانه داشته باشیم اون رو زیبا میبینیم، و قطعا اگر زیبا ببینیم اون رو حقیقت هم میبینیم. من باورم اینه که یه پیوستگی خاصی بین این دو مقوله دیده میشه.
چه تصوری از زندگی دارین؟ اصلا زندگی چیست؟ اندیشیدن به زندگی چه تأثیری در راه و روش زندگی دارد؟
خب من زندگی رو واقعا اندیشه میبینم، چیزی جز اندیشه نیست. و در حالی که جهان و کار جهان جمله در هیچ در هیچ است. هزار بار من این نکته کردم تحقیق به گفته حافظ، اما واقعا زندگی رو همین در اندیشه میبینم، در فرهنگ میبینم، در این که در عشق ورزی و در مهر ورزی به همه جهانیان میبینم. پدیده های به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. من با وجود این که دنیا رو بسیار گذرا میبینم، ما باشه که این جسم ما یک روزگاری هست، روزگاری نخواهد بود، بسی تیر و دیماه و اردیبهشت بیاید که ما خاک باشیم و خشت، هیچ نشانی از ما نباشه. دریغا که بی ما بسی روزگار، بیاید گل و بشکفت نوبهار. خیلی روزها میاد که ما نیستیم. ما مانندی به گفته مولانا میگه ما مانند یه پشه‌ای هستیم که توی بهار به دنیا آمده، تو زمستان هم در یک باغ به دنیا آمده، تو زمستان هم از دنیا میره. این پشه نمیدونه که این باغ صدها سال پیش بوده، صدها سال بعدم هست. این میاد در یه دوره میره. ما هم توی دنیا در این مقطع کوتاهی آمدیم، نمیدونیم این دنیا هزاران سال پیش بوده، هزاران سال بعدم خواهد بود. گمان میکنیم که با آمدن ما و رفتن ما همه چیز همینه. اما نکته اینه که همون دورانی رو که داریم زندگی میکنیم، به عشق ورزی، به اندیشه ورزی و خرد ورزی بیاندیشیم، و اگر گمان بکنیم با عشق همراه شدیم، آمیخته شدیم، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. من باورم اینه که واقعا اگر کسی عاشق باشه، عشق انرژی است و هیچگاه از میان نمیره و همیشه خواهد بود. به گفته مولانا میگه 770 قالب دیدم، همچو سبزه بارها رویدم، من هیچگاه نخواهم مرد و همیشه هستم، چرا که عشق وجود داره و من هم وجود خواهم داشت.
خوشبختی به نظر شما خوشبختی چیست و از کجا میتوانی یافت اونو؟ چه ارتباطی بین کیفیت زندگی و خوشبختی وجود داره؟
من خوشبختی رو در رضایت از وضعیت موجود هر فردی میبینم. اگر هر کسی از جایگاه و شرایطی که داره، وضعیتی که داره راضی باشه، خوشبخت‌ترینه. چه بسا یه فردی که شاید در نگاه ما خیلی سخت اون رو ببینیم و بگوییم که خیلی وضعیت بدی داره، اما از درون شادمانه و خوشه، با آنچه که داره راضی است و خیلی لذت میبره، همون به نظر من میتونه خوشبخت‌ترین باشه. برعکس یک کسی رو که ما فکر میکنیم خیلی از امکانات داره، چقدر آدم خوشبختی است، اتفاقا میبینیم و شرایطش ناراضیه و هی تلاش میکنه که به شرایط دیگری برسه، هی تلاش میکنه. بیت کلیدی داره مولانا، میگه جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قرار بایدت. حرکت کن به سوی بیقراری، بذار هر چیزی هست دل خودت رو بسپار به دست زمانه دیگه، و عاشق باش و خوش باش. راه لذت از درون دان نز برون، ابلهی دان جستن از قصر و حسون. آن یکی در کنج زندان مست و شاد، آن یکی در کاخ تلخ و بیمراد. یه فردی در کنج زندان خوشحاله، یه فردی در بهترین کاخ اما نالانه. اینا نسبی است. مهم اینه که از وضعیتی که داره طرف راضی باشه. شاید هم بعضی وقتا یه فردی باشه که اصلا جاهای دیگر رو ندیده باشه، کسی دیگر رو ندیده باشه و شاید دنیاهای دیگر رو ندیده باشه، اما به نظر من هیچ اشکالی نداره اگر از همون موقعیتی بذاریم ندیده باشه، درک نکرده باشه دنیاهای دیگر رو، اما از موقعیت خودش و از جایگاهی که داره راضی است. خوشبختی همینه که اون از موقعیت راضی باشه. من این مثال میزنم، یه زمانی با جمعی از دوستان و همکاران میرفتیم در طبیعت و در کوه میرفتیم، یه فاصله ای رو چون تابستان بود باید زیر نور خورشید سر میکردیم، داشتیم میرفتیم چیز حدود ما 20 دقیقه زیر نور خورشید و گرما بودیم، یکی از همراهان چشمون افتاد به یه چوپانی که داشت در همون وضعیت داشت گوسفندان خودش رو به چرا آورده بود و این عزیز ما خیلی شروع کرد به دلسوزی کردن برای این فرد که چقدر شغل طاقت فرسایی داره، ما 20 دقیقه نتونستیم تحمل بکنیم، این از صبح تا شب نمیدونم در اینجاست و چقدر اینها هی دلسوزی میکرد و به چشم ترحم نگاه میکرد. ما رفتیم خلاصه ساکن شدیم در جایی اتراق کردیم و بعد از ساعتی دیدیم این چوپان با گوسفندان خودش آمد در همون نزدیکی اتراق کرد، چایی گذاشت و کم کم ارتباط با برقرار شد و بعد دیدیم که اتفاقا خوشترین فرد در میان ما همین فرد بود، چرا که اینقدر عالی بود نه خودش رو برداشت رو کرد نما یک سره از درون می جوشید، با هر کدام از گوسفنداش دنیایی داشت و فهمیدیم حال او از همه ما خوبتر، از همه ما هم خوشبختره، چرا که از وضعیتی که داشت بسیار راضی بود. گاهی اوقات ما این وضعیتی رو که داریم باید یه مقدار به خودمون بیایم بسنجیم، گاهی اوقات ممکنه ما رو در بهترین جاها قرار بدن اما یه خبر بد به اونجا رسیده باشه، به ما دیگه اونجا برای ما زندان و جهنم میشه، دیگه نمیتونیم اونجا رو بپذیریم. به همین خاطره که تلاش بکنیم در هر حال عشق ورزی و مهر ورزی رو پیشه خودمون بکنیم و خیلی حساب و کتاب های اینچنینی رو انسان امروزی یا روی در گذشته داره، یک سره برای گذشته زندگی میکنه، یک سره میگه کاش این کارو میکردم، کاش این کارو میکردم، کاش این کارو نمیکردم، یک سره گذشته است دیگه، هر جایی که ما کاش بگیم گذشته است، در حال زندگی نمیکنیم، یا اینکه یک سره برنامه‌ریزی میکنیم، خب این کارو انجام بدیم، این نقشه رو بکشیم، این راهبرد رو داشته باشیم، این حساب بانکی، این معامله رو انجام بدم، این رو انجام ندم، این کارو بکنم، یک سره هم برای آینده هیچگاه در حال نیستیم. اینه که صوفی ابن الوقت باشد، ای رفیق نیست فردا گفتن از شرط طریق.
چه چیزی شما رو تحت تاثیر قرار میده؟
چیزی که بسیار من تحت تاثیر قرار میده نیکی کردن به دیگران، عشق ورزیدن به دیگران. من وقتی که لبخند رضایت و خرسندی رو برای چهره یک کودک یتیم میبینم، شاید یا یک کودک رنج دیده میبینم، یا کودکی که محرومه میبینم، یا مادری که دل شکسته است میبینم، پدری که سال خورده و دل شکسته میبینم، هیچ چیزی به اندازه اون احساس منو نمیتونه در خودش بگیره. هیچ چیز به اندازه صلح و مهربانی و عشق ورزی انسان ها نمیتونه منو تحت تاثیر خودش قرار بده.
نزدیکترین افراد نسبت به شما چه کسانی هستند؟
نزدیکترین افراد واقعا دوستان هم فکر من هستند، کسانی که دل در گرو فکر و اندیشه های من دارن و با اونها آرمان مشترکی داریم، اینها نزدیکترین کسان به من هستند.
شما چه تصوری از مرگ دارید؟ اندیشیدن به مرگ چقدر با استراب، ترس و دلهوره همراست یا اصلا هست یا نیست؟
خب البته مرگ، ببینید، بزرگتر معمای هستی است، معمای بشر همین مرگه و ما میبینیم به گفته حکیم میگه همه کارهای جهان را در است مگر مرگ کورا دری دیگر است. ما همه برای همه راهکار داریم، برای همه پدیده، اما در برابر مرگ ناتوانیم. دریغا هیچ کس این راز هستی را نمیداند که خلقت میکند برای چه ما را تا بمیراند. ما نمیدونیم واقعا آفریدگار هستی چرا ما را خلق کرده که از خود بمیرانه. جامی است که عقل خیامی سالار میکنه، جامی است که عقل آفرین میزندش، صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش، این کوزگر در چون این جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. چه کار میکنه خدا؟ یه مثل کوزگری که یه کوزه ای رو میسازه، زیباش میکنه، نقش و نگار میده، همین که تموم میشه میخواد تازه بهره ببره ازش، یک دفعه میندازه زیر خاک و میشکنه. جهان ما پرور چو خواهی درود، چو می بدروی پروریدن چه سود، یکی را براری به ابر بلند، سپاریش ناگاه به خاک نژند. نمیدونی واقعا، اما بالاخره یکی زود ساب زد یکی دیرتر، سرانجام بر مرگ باشد گذر. ما انسان ها در برابر مرگ سه گونه اندیشه داریم، یه گده مرگ اندیش و مرگ حراسیم، از مرگ می حراسیم، یه گده دیگری مرگ رو یه واقعیت زندگی، مثل مرگ اندیش، مثل خیام این گونه است، مرگ اندیشه و میترسه و به نوعی بیزاری هم از مرگ داره دیگه. و آخر اینکه حافظ هم میگه آخر الامر گل کوزه گران خواهی شد، حال یا فکر سبوک این که پر از باده کنی، از همین مرگ اندیشی این که خاک گل کوزه گران میشیم از همین آمده. سعدی میگه به بهش میگن در فصل بهار میگن بیا بریم به تماشای سبزه و گل و لاله. سعدی که تازه اهل تفرج بوده، خیلی اهل تفریح بوده، اما در اون زمان چون به مرگ فکر میکرده میگه به سبزه کجا تازه گردد دلم، که سبزه بخواهد دمید از گلم. تفرج کنان در هوا و هوس، گذشتیم بر خاک بسیار کس. کسانی که از ما به غیب اندرند، بیایند و بر خاک ما بگذرند. کسانی هستن که الان نیستن ولی ما به زمانی زیر خاک میریم، اونا میان و بر خاک ما میگذرند. این من چگونه دلم میتونه با سبزه ها خوشنود باشه؟ یک دی مرگ اندیشیم، یعنی از مرگ میاراسیم. دلیل این حراس هم بیشتر به خاطر اینکه به ظاهرش فکر میکنیم، حالا خواهیم گفت. گروه دیگر نه مرگ رو وجود واقعیت زندگی میپذیرن. فردوسی این گونه است، خیلی از مرگ استقبال نمیکنه و اونم حتما میاندیشه به مرگ، اما دیگه نمیاراسه، میگه تا زمان بالاخره هست، جزی از زندگی ماست، جزی از اصلا وجود ماست مرگ، و بالاخره روزی برای همه پیش میاد. همه کارهای جهان را در است، مگر مرگ کو را دری دیگر است. اگر آسمان بر زمین برزنی، وگر آتش هم در جهان درزنی، نیابی همان رفته را باز جای، روانش کهون شد به دیگر سرای. بدین رفتن اکنون نباید گریست، چه دانی که کارت به فرجام چیست. یکی زود سازد یکی دیرتر، سرانجام بر مرگ باشد گذر. شکاریم یک سر همه پیش مرگ، سری زیر تاج و سری زیر تاج. چرا مهر باید همی بر جهان، چو باید خرامید با همراهان. که میدونیم باید بریم این را رو، خیلی مهر نبندیم. پس موقعی که من هستم مرگ نیست، وقتی که مرگ هست پس من نیستم، پس خیلی ترسی هم نداره یه فرد، خیلی نمیترسه این، ولی جزی از زندگی میپذیره، به استقبالش هم نمیره. گروهی دیگر در فرهنگ و تمدن خودمون، در فرهنگ ادبیات خودمون داریم که از مرگ استقبال میکنه. بعضی از عرفای ما به ویژه در رأس اینا مولاناست که از مرگ استقبال میکنه. مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من ز او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ. من از او عمر جاودان میسپارم. تلخ نبود پیش ایشان مرگ تن، چون روند در چاه و زندان در چمن. تلخ کی باشد کسی را کش برند، از میان زهر ماران سوی قند. این اینه که این دنیا رو اینگونه تاریک میبینن و مرگ رو اینگونه دلانگیز میبینن. به همین خاطره که مولانا وصیت میکنه که به روز مرگ چو تابوت من روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد. برای من مگری و مگو دریغ دریغ، به دوغ دیو درفتی دریغ آن باشد. جنازه هم چو ببینی مگو ودا ودا، که گو مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد. مرا به خاک سپارن مگو فراق فراق، که گور پرده جمعیت جنان باشد. کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد. اینی که خیلی راحت برخورد میکنن با مرگ و به نوعی میگه ما، ابوالحسن خرقانی میگه که به خدا میگه خدایا من جان از تو گرفتم، جانم به تو میدم، پس این اسرائیل و اینا را هم سمت من نفرست، فقط جان به تو خواهم داد. و مرگ رو و جان دادن به معشوق رو زیبا میبینن، چون میگن ما بحث عارفانه است، بحث عشقه. وقتی میگن مرگ رو وصال جاودانی میبینن، مرگ ما هست عروسی ابد، سر آن چیست هو الله احد. این نشون دهنده اینه که با مرگ رو مرحله ای از سیر و سلوک و وصال میدونن، پس میپذیرن، چون جان رو معشوق داره میگیره. چون جان تو میستانی چون شکر است مردن، با تو ز جان شیرین شیرین تر است مردن. بگشا جسم و جان شو، رقصان بدان جهان شو، مگریز اگر چه حالی شور و شر است مردن. از جان چرا گریزیم، جان است جان سپردن، و از کان چرا گریزیم، کان زر است مردن. این معدن طلا است مردن. وقتی با چشم عاشقانه به مرگ مینگره و وقتی که هدف داره و سیر و سلوک داره، نه تنها از مرگ نمیهراسه، نه تنها مرگ رو عادی حساب میکنه، که استقبال میکنه از مرگ و میگه خودشم میگه میدونید در خواب دوش، مولانا آخرین شعر مولانا اینه دیگه، در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم، با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن. خیره کشیست ما را، دارد دلی چو خارا، بکشد کسش نگوید تدبیر خون بها کن. همه دلها نگران سوی عدم، این عدم نیست که باغ ارم است. ما چرا از مرگ میاراسیم؟ مولانا میگه به خاطر اینکه ما فکر میکنیم همه چیز در جسم ما خلاصه میشیم. نه، جسم ما برمیگرده به خاک، روح ما برمیگرده به افلاک، هر کدوم به اصلش برمیگردن. جسم ما از خاک آمده برمیگرده به خاک، ولی روح ما آنچه که از وجود ما باقی مانه روح و روان ماست، و این روح ما افلاکی میشه، جاودانی میشه. هیچ چیزی برای جسم اتفاقی نمیفته. اون رو اگر به دریا بندازن، اگر بسوزانندش، اگر در خاک ببرن، اتفاقی نمیفته. ما گمان میبریم که برای جسم اتفاقی میفته و بعد هم فکر میکنیم، یه مقدار هم ترساندیم که این میره زیر خاک، این همه خاک روش قرار میگیره، نمیدونم تنگ و تاریکه، فشار قبر هست و اینها رو فکر کردیم، مور هست، مار هست، ملخ هست، همه اینها رو فکر کردیم و اینه که وحشتناک میشه. اما آنی که به جاودانگی روح خود و به اعتلاء روح خودش فکر میکنه، دیگه هیچگاه میدونه که در اون جسم و در اون خاک هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ تفاوتی نمیکنه. ولی آن اتفاقی که میفته در عالم لاهوت و اون بخشی از ملکوت وجود ماست که با کائنات یکی خواهد شد و هیچ موقع نمی میره، همیشه هم هست. هم مولانا برای شمس گفت شمس نمرده، وقتی گفتن که آن سرخ قبایی که چو مه پار در، وقتی گفتن شمس مرده، در جواب این گفت آن سرخ قبایی که چو مه پار در آمد، امسال در این خرقه زنگار بر آمد. آن یار همان است اگر جامه بدل کرد، آن جامه بدر کرد و دیگر بار در آمد. اون لباس خودش رو عوض کرد، در قالب دیگری آمد و در قالب دیگری آمد. جای دیگه مولانا میگه 770 قالب دیدم، همچه سبزه بارها رویدم. آن که هرگز نمیرد، آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. من در نگاه خیلی مرگ اندیشانه ای دارم و نم شیداگونه. مرگ و واقعیت زندگی میپذیرم، اما از بخشی از زندگی هم اگر به عشق گمان ببرم و اگر به شعر مولانا و اگر اندیشه مولانا و عرفا رو مد نظر داشته باشم، خیلی دلچسب خواهد شد. یعنی دیگه نگاه به مرگ خیلی مخوف و عجیب و غریب نخواهد شد. تلاش کنیم که نگاه خردورزانه‌ای به زندگی و مرگ داشته باشیم. من تلاشم اینه که واقعی ببینم، ولی خب در این حال قطعا وقتی در قالب واقعی وارد میشیم، وقتی در اون قالب نگاه میکنیم، قطعا مرگ هراس انگیزه. اما تلاش میکنیم که با نگاه عاشقانه، با نگاه های خردورزانه، مقدار این بار سخت و به نوعی مخوف و اندوهناک مرگ رو بکاهیم.
آقای دکتر، شما از این که ادبیات خوندین راضین و اصلا اگر ادبیات نخونده بودین دلتون میخواست چه شغل یا هنر دیگری داشتین؟
قطعا بسیار راضی هستم، شاید جز معدود افرادی هستم که خیلی خیلی راضی هستم و میپذیرم با همه حالا تنگناها و ویژگی‌های خاصی که هست. ولی با این وجود گفتم که اصلا نمیتونم به و نمیتوانستم و نمیتوانم به چیزی جز ادبیات فکر کنم. واقعا هنوز فکر نکردم و گمانم اینه که اگر ده ها بار دیگر هم به دنیا بیام، مسیری جز این رو انتخاب نخواهم کرد. و خدمت شما گفتم که در اون نشست‌های ابتدایی که من با وجود این که خب میتونستم در رشته‌های دیگری که به ظاهر موقعیت شاید با اون ملاک‌ها و معیارهایی که جامعه ما داره بهتر میبود، با وجود این که اونها رو هم میتونستم برم و ادامه بدم، اما چیزی جز ادبیات اصلا فکر نمی کردم. و گفتم از دوران نوجوانی یا کودکی و حالا نوجوانی اگر بذاریم، دورانی که من سال دوم راهنمایی بودم، این عشق و شیدایی آشنایی با شعر و ادبیات و به ویژه حافظ من رو ربود با خودش و از همون زمان به دنیای جز ادبیات واقعا فکر نکردم و بسیار بسیار راضی هستم که در این عرصه بودم و با هیچی هم این رو عوض نخواهم کرد.
بزرگترین آرزوتون در حال حاضر چیست؟
بزرگترین آرزوم واقعا همبستگی و همراهی بشری، که صلح جهانی در همه جهان بیاد، هیچ ظلمی نباشه، هیچ ستمی نباشه، همه انسان‌ها آزادانه سخن بگویند از هر ملیتی که هستند، از هر باوری دارن. و بعد از اون هم بزرگترین آرزوم اعتلاء فرهنگ ایرانی و اینکه جایگاه اصلی خودش رو فرهنگ و تمدن ایران پیدا کنه و ایرانی‌ها بشناسن این فرهنگ و تمدن رو. ما خیلی بیگانه ایم و خیلی فاصله داریم از اینکه فرهنگ خودمون رو بشناسیم و درک کنیم و نیاز داریم که همچنان بارها نخبگان ما در این راه بکوشن، مردم ما به جان بکوشن تا فرهنگ ایرانی رو. اگر ایرانی بمانیم، راه رستگاری و ماندگاری ما این است که ایرانی بمانیم، ایرانی زندگی بکنیم. ایرانی که میگویم نه اینکه از جهان بگسلیم، بلکه اتفاقا ایرانی بودن کاملا پیوسته با جهان شاهنامه نمونه اعلایونه.
بس ندارید خاطراتتون رو بنویسین؟
به گمانم رسیده که گاهی اوقات خاطراتی که حداقل در مسیر ادبیات و فرهنگ و تمدن این مملکت بوده بنویسم، ولی خب کارهای مهمتری فعلا به ویژه در عرصه شاهنامه دارم. امیدوارم که این کارها یه مقدار، اگر بتونم 3-4 تا کاری که الان همزمان دارم انجام میدم پیگیری میکنم، امیدوارم بعد از این مرحله که اینا ضروری تر هست برای فرهنگ ما، از گمان خودم و از دیدگاه خودم، این کارها تمام بشه، قطعا فکر خواهم کرد و بهش خواهم پرداخت.
فهرستوار دوست ندارین در موردش صحبت کنیم؟
خب فهرستوار اگه قرار باشه، یه بخشیش دوران خاطرات، دوران کودکی و حال هوای اون زمان و نگاه و اندیشه‌ای که ما داشتیم. خب دوران کودکی من خیلی دوران، خب مثل همه بچه‌هایی که همسن و سال ما هستن، خیلی خاص بود. من در یه فضای ویژه، زمان من چشم باز کردم انقلاب بود و دوران ویژگی‌ها و تنش‌هایی که دوران انقلاب بود، و بعد در مدرسه که وارد شدیم یه دنیای خاصی رو تجربه کردیم، تو اون فضا بودیم. بعد دنیای من از زمان دیگری کم کم تغییر پیدا کرد، تحولاتی که در دوران در به لحاظ فکری به ویژه در من به وجود آمد، و بعد بحث عشق به ادبیات و همین شیفتگی و جذب به ادبیات، این خاطرات برای خودم خیلی زیباست. بعد زمانی که دانشگاه وارد شدم، و بعد خاطراتی که در طول این عرصه فعالیت‌های فرهنگی که در این سال‌ها دارم، خیلی فکر می‌کنم برای یه عده‌ای میتونه راهگشا باشه. این تجربه‌ها بتونه حداقل براشون مؤثر باشه که اون جاهایی که باید درس لازم رو حداقل بیا آزمون و خطاهایی که ما انجام دادیم حداقل نسل آینده انجام نده.
اگر ناامیدی دارید از ناامیدیاتون بگید.
من ناامید نیستم، امیدوارم، هرچند که فضای جهان، فضای جامعه گاهی اوقات انسان رو در خود فرو میبره، و ولی در این حال من امیدوارم به اینکه ایرانیان اون پویش ایرانگرایی و آشنایی با فرهنگ و تمدن ایرانی رو و پیوستگی با جهانیان رو روز به روز داره در نهادشون نهادینه تر میشه در وجودشون، و اینها منو امیدوار میکنه به آینده. تنها نقطه امید همینه.
بسیاری از اساتید و هنرمندان ما مهاجرت کردن. شما تا حالا شده به مهاجرت فکر کنید؟
فکر کردم، و البته زمانی فکر کردم که برای من پیشنهادی پدید آمد و فضای مناسبی هم در اونور مرزهای کشور بود که شاید در اگر یک مقدار حساب و کتاب مادی می کردم و یک مقدار حساب و کتاب این که گلیم خودم رو بکشم، قطعا خیلی مناسب بود. ولی واقعا دیدم که من از نمی توانم فرهنگ ایران رو رها بکنم. رسالت مهمتری برای خودم می دیدم برای اینکه بتونم در خدمت این اندیشه باشم، در خدمت این فرهنگ باشم، و قطعا در داخل کشور بهتر می توانستم با این فرهنگ و با این نوع نگاه خدمت بکنم، و به همین خاطر فکر کردم، نمیتونم بگم فکر نکردم، اما نهایتا به این نتیجه رسیدم و محکم با خودم گفتم که به هیچ روی و نمی توانم جز ایران و فرهنگ ایران به چیزی دیگری فکر بکنم، و به همین خاطر کاملا رد کردم. موارد دیگری هم دیگه فکر نکردم، شاید یک مورد بود که اندکی فکر کردم، و بعدم به این نتیجه محکم رسیدم که به این جنبندی محکم رسیدم که به هیچ روی من تا به جدایی از نه تنها فرهنگ ایران، از خاک ایران رو هم هیچگاه ندارم.
آقای دکتر قیامتی، یک بار دیگه از اساتید خودتون نام ببرید، اسم ببرید، و اینکه بهترین توصیه که این اساتید به شما به عنوان یک استاد ادبیات فارسی داشتن چه بوده، و بعد در انتها شما برای جوانان و علاقه‌مند به رشته تحصیل و کار در رشته ادبیات چه توصیه‌ای دارید؟
خب من واقعا از اساتید بزرگواری چون استاد آقای دکتر خالقی مطلق که خب همیشه وامدار دانش ایشون هستیم، از آقای دکتر کزازی به ویژه، آقای دکتر یاحقی عزیز، میتونیم خانم دکتر آموزگار رو، اینا اساتید بزرگ و برجسته‌ای هستن که همواره من در از محضرشون آموختم و میآموزم. بزرگترین درسی که این بزرگواران به من دادن، در چه حالا در آثارشون و چه صحبتهایی که کردیم، همین که در دایره خرد و انصاف و در دایره پژوهش و دانش باقی بمانیم و تلاش کنیم برای فرهنگ این مرز و بوم بکوشیم، البته خرد ورزانه و دانش مدارانه با این. منم توصیه‌ام همینه به همه دانشجویان که خرد ورزانه و دانش محورانه فرهنگ ایران رو بشناسن و عشق ببرزن و تلاش کنن با تمام وجود که این فرهنگ رو در بین جامعه گسترش بدن، به ویژه فرهنگ شاهنامه رو. باید زن و مرد و پیر و جوان و کودک ما، با سواد و بی سواد ما، عامی و خاص ما، با شاهنامه و مبانی ملی ارتباط برقرار کنن. اونها باید بکوشن که این رو، این زمینه ها رو فراهم بکنن و در بین همه اقشار پیاده بکنن. من آرزوم اینه که چنین روزی و چنین زمانی رو ببینم.
جناب آقای دکتر قیامتی، متشکرم از زحمات شما، افتخار دادین، وقت گذاشتین. حسن ختام کلام ما این که در مورد پروژه آرته اگه نظری دارین بفرمایید، ممنون میشم.
خب واقعا کار خجسته ایست، کار نیکویست برای فرهنگ این کشور. خیلی سخته در این روزگار بدون هیچ خب حمایتی و با عشق به فرهنگ ایران زمین و برای اطلاع این فرهنگ این گونه به جان بکشیم. یک حرکت خجسته و ماندگاری است که برای تاریخ این کشور باقی خواهد موند. من امیدوارم که کسانی که در این راه میکوشن به نوعی پاینده و کامیاب باشن.